به نام خدا. سلام، شما شنونده 78مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در آخرین هفته از آبان ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزگرد این هفته، بررسی مشارکت راهبردی اولین نئوبانک مشترک یک بانک و یک شرکت ICT. بانکداری سنتی تصویر ساختمان‌های آجری، دستگاه‌های خودپرداز و کاغذبازی رو در ذهن شما تداعی می‌کنه. اما استارتاپ‌های جدید فینتکی که با نام نئوبانک شناخته میشن، قصد دارن با این پیش‌فرض‌ها مبارزه کرده و بخش دیجیتالی رو در اولویت قرار بدن. این پلتفرم‌های بانکداری که معمولاً به عنوان پلتفرم‌های صرفاً دیجیتالی شناخته میشن، قرار تجربه راحت و سریع آنلاین رو فراهم کرده و هزینه خدمات رو به صفر برسونن یا تا حد زیادی کاهش بدن. در ایران هم در چند سال اخیر با توسعه روزافزون خدمات الکترونیکی و اخیراً دیجیتال، بانک‌های سنتی به فکر ایجاد شعبه‌های دیجیتال افتادن. این شعبه‌ها مثل نئوبانک‌ها خدمات بانکی رو به شکل آنلاین ارائه میدن. با این تفاوت که شعبه دیجیتال توسط بانک‌های راه اندازی میشه که دارای شعبه فیزیکی هستند. اما نئوبانک‌ها در دنیا غالباً به عنوان یک استارتاپ اغلب مستقل کار خودشون رو شروع می‌کنن. به نظر میرسه اما نئوبانک‌های ایرانی به دلیل واضح نبودن قوانین در این حوزه، به دلیل پایین آوردن ریسک‌های قانونی، اقدام به ایجاد یک نئوبانک با سهامداری 100% یک بانک کردن تا بعداً گرفتار رگولاتور بانکی نشن. چند روز پیش هم بانک ایران زمین به واسطه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش اقدام به راه‌اندازی اولین نئوبانک مشارکتی با هلدینگ هایوب خارج از نظام بانکی کرد که فارغ از سرویس‌های جدیدی که در قالب این مشارکت ارائه خواهد شد، میتونه مسیر جدیدی رو در نظام بانکی کشور آغاز کنه. در میزه گرد امروز با حضور آقایان سید ایمان میری، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ هایوب، و امین رضا ریاضتی، مدیر عامل شرکت آرمان وفاداری آریا یا آوای ایران زمین، در خصوص مزیت‌های رقابتی این مشارکت راهبردی و چالش‌های پیش روی نئوبانک‌ها در ایران به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان اون در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز، ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی، بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید، موضوعیه که آدونیس به اون افتخار می‌کنه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میزگرد رو آغاز کنند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنن. امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. دو تا برنامه پیش از این در حوزه نئوبانک ما رفته بودیم و عملا در خصوص چالش های رگولاتوری و فرصت هایی که نئوبانک ها میتونن برای نظام بانکی کشور ایجاد بکنن صحبت شده بود توی دو تا برنامه قبل. تو برنامه امروز خدمت آقای امیررضا ریاضتی هستیم از شرکت آوای ایران زمین و آقای میری عزیز از هلدینگ هایوب که اخیراً تفاهم‌نامه‌ای رو در حوزه نئوبانک این دو شرکت معظم امضا کردند و قرار یه تجربه جدیدی رو در نظام بانکی، هم ما و هم نظام بانکی بتونه این تجربه جدید رو لمس کنه. امروز در خصوص این اتفاقی که رخ داده تو چند روز گذشته صحبت خواهیم کرد. من در ابتدا خواهش می‌کنم آقای میری احوال‌پرسی با شنوندگان داشته باشن. خدمت آقای میری هستیم. آقای میری بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما یاشر عزیز و امین عزیز، سلام عرض میکنم همچنین تمام شنوندگان شما. امیدوارم صحبت امروز امشب مفید باشه برای همه عزیزان.
بله متشکرم، مرسی از شما، ممنونم. آقای عریاضتی عزیز، شما هم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید، ممنون میشم.
عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، شب همه شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس میری، شما آقای افتاده عزیز و همه کسانی که در این ساعت از روز آدینه ای که گذشت وقت خودشون دارن اختصاص میدن به این برنامه. امیدوارم که بعد از این حدود یک ساعت و نیم از این که زمانشون رو برای همچین برنامه گذاشتن راضی بوده باشن. متشکرم.
خواهش میکنم، متشکرم، مرسی از شما. من بدون فوت وقت، بلکه تایم از دست ندیم، برسیم به خدمت جناب آقای میری. در اولین سال آقای میری، من از شما میپرسم که هدف شما از مشارکت با شرکت آقای ایران زمین چه بود و قرار در این مشارکتی که حالا در کنار اون قرار هست نئوبانکی به نام نئوبانک فردا یا بانک فردا تأسیس بشه و در آینده نزدیک چه بود و فکر میکنید چه سرانجامی رو قرار هست این نئوبانک با خودش ما همراه داشته باشه؟ بفرمایید خدمت شما هستیم.
یاش عزیز، عرضم به حضور شما که آنچه که من در رویاد دیشب هم در فیناب خدمت دوستان عرض کردم، ما حدود تقریبا 20 سال میشه که تو حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول فعالیت هستیم. تو این 20 سال تجربیاتی که به ما به هر حال درس آموخته‌هایی که بود نشون داد که ما هر وقت دنبال توسعه بازار هستیم، یک بخشی که همیشه جاش خالیه و نمیذاره به اون سرعتی که تمایل داریم خدمات و به هر حال سرویسامون رو توسعه بدیم، بخش پرداخته. خب ما همه میدونن پرداخت یک موضوع بسیار حساسی هم برای حکومت‌ها و دولت‌ها و تمام مخصوصا خود مردم، چون بالاخره تلاشی که دارن میکنن و به عنوان دسترنجشون میشه حساب بانکشون، اون حساب بانکشون میخوان بیش از هر چیزی سیف باشه. اصطلاحی هم اسپانیا دارن دیگه، میگن پول راحت نیست مثل جون نیست که بشه داد. عرضم به حضور شما تو این حوزه هم ما خیلی تلاش میکردیم که راهی پیدا بکنیم که این موضوع حل شه. نهایتا تو این قضایا از حدود 3 سال پیش به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در حوزه پرداخت هیچ ورودی نداشته باشیم به عنوان کسی که حاضر بخشی از ریسک ها رو بپذیره، عملا قادر نخواهیم بود به اون اهدافمون برسیم. خیلی بخش های دیگه رو هم حقیقتا دنبال کردیم. اون موقع مثلا دنبال فروش، عرضم به حضور شما، اقساطی گوشی بودیم، یا بعضی از فرآیندها کار حوزه اجرایی رو که انجام میدادیم نفراتی بودن که باید ما به هر حال بر اون حساب کتاب میکردیم. مثلا سالی 100 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان گردش پولی بود که تو این حوزه فقط برای شرکت خود ما بود. راهی نداشت، ما باید بالاخره یه جوری اینها رو راست و ریس میکردیم. من با اتفاق دوستانم اومدیم این رو تعمیم دیم، این فقط مشکل های وب که نیست، قاعدتا مشکل خیلی از شرکت ها و کسب و کار هاست. و جایی دیگه ای که میتونستیم خرید کنیم اون عنصر اطمینان نبود، به فرد برمیگشت، شخصی که میتونست خیلی چیزها رو راحت تر داشته باشه اما چون این بخش نبود نمیتونست کارش جلو بره. یعنی نمیگم کارش متوقف میشد، کارش نمیتونست به اون سرعتی که دلخواهشه انجام بشه و واقعا هم ریسکی براش متصور نبودیم، چون طرف سابقه طولانی توی اون فروشنده سرویس یا کالاش وجود داشت که میتونست در اون نظر بده و اطمینان درست کنه. اما به هر حال دنبال یک سازوکار مشخص و قانونی میگشت که بتونه به هر حال فردا اگر براش موضوعی پیش اومد در 1% x درصد به اون به اون رجوع کنه و از اون مسیر کارشو دنبال کنه. به همین دلیل ما از ابتدا که این بحث شکل گرفت با چندین بانک و مجموعه شروع کردیم به مذاکره کردن. واقعیت اینه که حتی ما به فکر این که بریم بخشی از برای شروع بحث PSP بریم اونجا فقط از کانال پرداخت آنچنانی وارد بشیم ورود کردیم، نشد. یادم حالا چون بحثی نیست، خیلی سال پیش میشه، با فناوا صحبت کردم، بعد 2-3 تا از شرکت های دیگه، ولی نتیجتا ورود امکان پذیر نشد، نه چه تو قالب سهامداری، نه تو قالب ارزم بزرگ و مشارکت بلند مدت جفت جور نمیشد اون چی که ما دنبالش بودیم، تا نهایتا حدود 4 ماه پیش که خب این موضوع برای ما خیلی جدی تر شد، از طریق آوا جامعه ریاضتی و دوستانشون در بانک ایران زمین این فضا باز شد که با همدیگه با توجه به پتانسیل هایی که در هر دو طرف وجود داره بتونیم این موضوع از طریق تشکیل یک نو بانک جلو ببریم. و این به نظرم سرآغاز خیلی خوبی بود، چون همونجور که حالا اشاره هم کردن تو صحبت های هم آیمن سینان لوی دیشب هم خود امین، این بود که ما حتی در مرحله اول تمام آن سرویس هایی که خود مجموعه آوا یا بانک ایران زمین فراهم کرده بود رو دیدیم نیاز نداریم، خیلی فراتر از اونچه که ما فکر می‌کردیم وجود داره و تو بیزینس پلن ما شاید براش هنوز جای باز نشده بود. تو این 4 ماه هم دوستان ما تلاش کردن ببینن میتونن سرویس هایی که میخوان بدن مدلش رو جوری بر اساس این گستردگی خدمات که تو آوا وجود داره و امکان ارائهش وجود داره فراهم بکنیم، که به نظرم این کارو برام یکم سخت‌تر کرد، اما روزنه امید ما رو خیلی بزرگتر کرد نسبت به قبل، برای که بتونیم انشالله یه کار موفقی داشته باشیم. این شد که بالاخره با مجموعه آوا به فکر تشکیل این نو بانک جدید افتادیم.
بسیار عالی. آقای میری دیشب توی سخنرانی هم که داشتید گفتید که بانک ایران زمین به واسطه همین تجربیات و رفت و برگشتاتون نسبت به بقیه بانک‌ها یه 2 سال جلوتره. این 2 سال جلوتره را کجا وام گرفتید؟ چجوری بر اساس کدوم شاخص همچین موضوعی رو طرح کردید؟ چون خیلی از بانک‌ها ناراحت شدن، شفاف بگم.
خب من حالا اینکه کدوم که دوستان ناراحت شدن نمی‌دونم، من این مثال بزنم. آقای فائز مثلا میتونه اینجا رو، چون دوست ما هست، ما با هم دوستی داریم، میتونم بگم نگاه کنید مثلا در یک بانک موازی مثل بانک ملی، بانک ها بالاخره همه رگولیشنشون ثابته، نمیتونیم بگیم این بانک کوچکتره، اون بانک بزرگتره، این بانک اینجور. رگولیشن یه به قرارتنی رگولیشن این نیست که بخواد برای بانک به بانک عوض شه، اما ما برای اینکه تشکیل یک فقط کیف پول رو بدیم در هزار توی تاییدیه گرفتن از مجموعه بانک موندیم، همه همیشون رسوندیم به پای قرارداد که با هم به کارشون 1 سال 6 ماه 9 ماه هیچ. این فقط نه از این تیکا، این که من میگم 2 سال، کل این فرایند رو دارم میگم، یعنی از زمانی که شما مذاکره میکنید تا زمانی که سرویس میاد روی سکو میخواید این سرویس ها رو شروع کنید به مشتری نهایی برسونید. حالا تازه من معتقدم یکم شاید کم گفته باشم با تجربه، بالاخره من الان بیش از 20 ساله دارم با حوزه بانکی تو اشل کوچیک تا بزرگش کار میکنم دیگه، از هیئت مدیره بانک ها گرفته، از اون پایین شعبه گرفته، اینا رو همه بالاخره شناخت دارم. این یک بخش. حالا شما کار سخت‌تر میشه وقتی میبینید تو بخش فنی وارد میشید، که اونجا تازه ما داریم این تیکه رو مطرح میکنیم که API آماده باشه. بچهای ما که تست میکردن خیلی براشون جذاب بود که آقا یعنی واقعا اینا همه آماده است؟ تست میزدن بله، اصلا بانک داره سرویس میده، هیچ مشکلی هم نداره و خیلی خوبه. میدیدیم خیلی ساعت خیلی سریع فرآیندا راحت جلو میره، هیچ اینم بدین معنی نبود که فرآیند داره میس میشه، مثلا بگیم بخش امنیت داره میس میشه، بخش ایکس داره فرآیند داره میس میشه، اینا نه، اتفاقا همه اینا بود، داکیومنت مرتب مشخص، کار پرفکت. برای همین من اعتقاد دارم با توجه به تجربیاتی که از سایر بانک‌ها دارم، فکر میکنم زمان معنا داره. حالا اینکه چون شما میفرمایید به یه عده از دوستان برخورده دیگه جرئت نمیکنم عددی دیگه ای بزنم، بگیم به نظرم اگر بانک‌ها از اون حالت سنتی، چون بالاخره وقتی میخوان به نو بانک سرویس بدن باید خودشون اول دیجیتال شده باشن، یعنی یک بخشی به نام بانک دیجیتال وجود داشته باشه تا بتونن ادبیات یکسانی با این نو بانک ها پیدا بکنن، این مستلزم اینه که حتما اون اتفاقات افتاده باشه قبلش. در خیلی از بانک ها به نظرم این کار نه برای ارائه سرویس به کسب و کارها یا صنایع بیرونی، بلکه فقط برای بین خود سرویس های سیستم ها و پلتفرم داخلی بانک شاید آماده شده باشه یا در خانواده خودش، هنوز برای اینکه به بیرون یک سرویس خوبی بدن هنوز نمیتونه. شما نمیتونی بری بانک بشینی بگی آقا اسله من اینجوری بده، اصلا جوابتو نمیده، به چه برسه بگی آقا من اینا رو غیر از ای پی جوری دیگه نمیتونم تو سیستم بپذیرم چون کار رو پیچیده میکنه. حالا به نظرم شاید این گفته یا این صحبت کمکی بکنه که همه بانک ها سریعتر این کارو بکنن، چون همه میدونن بالاخره فرآیند تبدیل این تغییر مشتری از پلتفرم‌های سنتی به پلتفرم‌های جدید خیلی سریع اتفاق می‌افته. این نیستش که ما بگیم سال‌ها زمان خواهیم داشت بتونیم این مهاجرت رو داشتیم. نه، یه دفعه اگه شما یه سرویس خیلی خوب و باب میل مردم و مشتری نهایی داشته باشی، می‌بینی خیلی سریع این تغییرات اتفاق می‌افته. مشتری‌ها می‌تونن سوئیچ کنن، چون بالاخره مشتری سیستم بانکی چی می‌خواد؟ خیلی مشخصه. درست. یک بخشی سهولت، اعتبار، اینها نیاز داره. شما اگه اینا رو بتونی برای فرد فراهم بکنی، چرا نباید زود مهاجرت کنی؟ خیلی قشنگ به نظرم این اتفاقات خواهد افتاد. من واقعا خوشبینم که این اتفاق باعث میشه که خیلی از بانک‌ها این سرویس‌های اینچنین رو زودتر برای سایر کسب و کارها بیارن و رقابت نهایتاً برنده اصلیش مردمن. اگر این رقابت شکل بگیره، هم سرویس خوبی رو همه شاهد خواهند بود، هم این که با قیمت تمام شده پایین‌تر این سرویس به دست مشتری نهایی میرسه.
آقای میری از این سالا پشت دست دارن از من میپرسن که آقای میری به بانکای خصوصی دیگه هم مراجعه کرد و همین فاصله اتفاق افتاد و همین جواب نگرفتن، مشخصا بانک آینده مثلا.
ما شون رو خواهی شما رو اسم آوردید. نگاه کنید، در بانک آینده بانک آینده و مجموعه انصار خیلی خوب توی موزشن جلو میرفتن. من حدود خیلی قبل‌تر یه نرم افزاری بود، فکر میکنم 3 سال پیش شروع شده بود تازه کلید برای بانک آینده، یه جلسه رو در دفترم داشتیم، 2 جلسه من رفتم با مجموعه بانک آینده جلو بردم صحبت کردم. تهش اون موقع همش تو گیر مجوزها میموند، کار جلو نمیرم. اینم معتقدم به خاطر نگاه مدیران سابق بوده ها. الان تا اونجایی که من یادم، یه زمانی که خدای دکتر فاطمی تشریف داشتن تو بانک آینده که من برای موضوعی رفته بودم خدمتشون، اونجا هم دوباره همین رو خدمت ایشون مطرح کردم که اگر امکانی باشه، سازوکاری باشه، ما آماده ایم، چه در قالب بانک آینده و یا چه در این که با هم بتونیم کار کنیم توی مسیر توسعه، هر مدلی که بالاخره این امکان پذیر باشه، از سمت ما این آمادگی وجود داره. بدین معنی نیستش که اگر اتفاقی نیفتاد هم من بخوام بگم همش مقصر بانکاست. نه، قطعاً سازوکار هر بانکی و اراده طرفین بر انجام اون یا سرعت بخشیدن به این فرایندها خیلی تعیین کننده است. یه وقتی اراده به این است که این کار حتما انجام بشود، شما میشینید قطعا حل میکنید. یه نمونه برای شما مثال بزنم، در لحظه آخری که ما قراردادمون با دوستان نهایی شد، یه بند اختلافی پیش اومده بود. من یادم 2 نفر از اعضای هیئت مدیره ما، به اتفاق یکی از دوستان که مدیر این حوزه بود، با هم داشتن بحث میکردن و یکی از معاونین که آقا این بند نمیشه، این بند تعهدش اینطوریه اینا. من گذرا داشتم یه لحظه رد میشدم، شنیدم و بعد گفتم خب داستان چیه؟ شنیدیم و گفتم نه اینجور نیست، به نظرم میشه اینجوری عوض کرد، برید با هم توافق کنید که این انجام شه. این که چند ساعت قبل از امضا، یعنی شب قبل از امضا، همون موقع ما دوستان توی آوا و مجموعهشون، خب اونها هم سلسله مراتب بود، موضوع بالاخره کل بانک در از پشتش هست، خیلی راحت ظرف کمتر از اینکه 2 ساعت توافق شد و موضوع به اون مهمی. شاید شما اگر این موضوع رو می‌خواستید توی بانک بزرگتر تو بدونی که اراده ای توش باشه برای حل موضوع تاوقه، باید به هفته ها میرفتی میومدی آقا این درست. چیه حالا بار مالیش چی میشه؟ من از طرف خودم این اراده رو که در بانک ایران زمین دیدم خیلی امیدوارتر شدم. مبنیان یه مثال زدم، این مثال من از این جهت بود که اراده رو نشون بدم. وقتی اراده ای برای انجام کار باشه، میشود خیلی موضوعات رو با دیده بهتری نگاه کرد و براش سلوشن حل مسئله داشت.
درسته، بله، حق با شماست. بالاخره ارتباط مستقیم مدیران عامل شرکت ها با مدیران بانک ها، حالا تو حوزه هولدینگ باشه یا غیر هولدینگی، این خودش کمک کننده است. بالاخره ما بانک ها اومدن شرکت های فناوری اطلاعات، هولدینگ های فناوری اطلاعات ذیل خودشون ایجاد کردن که این مقدار توی تصمیم گیری اجایل تر رفتار کنن، هم تو بخش فنی هم تو بخش تجاری و کسب و کاری. ولی خب واقعا تا به اینجا اتفاق ملموسی من خودم ندیدم که بیفته، جز حالا این موردم که انشالله الان ابتدای راهشیم و باید وایسیم در آینده. به قولی الان رسیدیم آخر پاییز، تقریبا آخره پاییز، یه ماه دیگه است، یه ماه هم زوده واسه چنین چیزی بخوایم نتیجه گیری کنیم. باید چند ماهی بگذره از این مشارکتی که اتفاق افتاده تا ببینیم خروجیش چی میشه. خب آقای ریاضتی، من همین سوال رو از شما دارم. شما توی مجموعه آوا و بانک ایران زمین چه شد که مثل بقیه بانک‌ها خودتون یه نئوبانک ایجاد نکردید؟ و فکر میکنم وجه تمایز شما هم همین باشه. ما توی عنوان برنامه هم گفتیم مشارکت راهبردی یک شرکت بانکی و یک شرکت آی سی تی. ولی خب ما بلو بانک و بانکینو رو داریم، ذیل بانک خاورمیانه به عنوان یک شرکت 100% در اختیار خود بانک این نو بانک ایجاد شد. شما چی شد که این ریسک رو به گردن گرفتید و رفتید با یه شرکت خارج از صنعت وارد مشارکت شدید؟ حالا برید جلو، من لابلای صحبت شما با توضیح میدم.
خواهش میکنم، متشکرم. قبل پاسخ دادم به سوال شما خواستم قدردانی سپاسگزاری کنم از آقای مهندس میری و اعتمادی که به بنده و تیمم و مجموع ایران زمین داشتم، باعث خرسندی همه ما بوده این شروع همکاری. عرضم به حضورتون که حالا واژه‌ای هم که ما در تیتر خبر رونماییمون به کار بردیم نوبانک واقعی بود که باعث حواشی هم شد. دیروزم دوستان من در ایونت بودن، همه این قضیه رو از ما میپرسیدن و خود شما هم من یادمه که قبلش پرسیدین. ببینید کاری که ما کردیم چه بود؟ این که یک بانک با سهامداری خودش بره یک بانک دیگه به شکل نو بانک بزنه، بانک در بانک باشه، رو ما بهش معتقد نیستیم که این میشه نو بانک. یعنی این که یک بانک، حالا دوستان سامان که واقعا یک سال و نیم روی این پروژه زحمت کشیدن، من سال گذشته‌ای که هنوز آوا نیامده بودم حتی یه بازدید داشتم اونجا و مدیرانشون رو دیدم. اون زمان خودم برام یه ذره جای ابهام داشت که این چجوری میخواد بود به بازارش بشه، ولی واقعا در نوع خودشون واقعا زحمت کشیدن، با غیرت کار کردن. دوستان بانکینو هم که مدیرانش از دوستان 6-7 ساله ما هستن. ما اگر گفتیم نو بانک واقعی، معنی نبود که بخوایم عمل کرده دوستان خودمون رو، که واقعا در شرایطی که کرونا شروع شده بود، در شرایطی که ما این فرار نیروهای متخصص تو حوزه فنی و با رقمای یورویی که بهشون پیشنهاد میشه و همه هم الان تو بازار آیتی درگیرش هستن رو داشتیم، براش اتفاق افتاده بود. در این شرایط کار سخت کردن، کاری که تازه بود کردن و از این بابت بهشون خدا قوت میگیم و برای ما قابل احترامن. ما با بانک در بانک بودن ارقدش موافق نبودیم و مجموعه بانک ایران زمین از ابتدا نو بانک از سرویسز رو، وقتی که من میخواستم این شرکت رو تحویل بگیرم، به بنده ماموریت دادم و به شرکت آوا با سهامداری 100% ماموریت پیشانی بانک دیجیتال بودن بانک آینده، بانک ایران زمین رو دادن. این که ما نیومدیم بی تو سی کار بکنیم، نمیگم مطرح نشده، اینم یکی از پلن ها بوده، ولی خب خیلی راحت بگم خدمت شما، هزینه ورود به بازار و ماندن در بازار برای سطح بی تو سی رو بعضا تو همه سگمنت ها ما میبینیم انقدر بالا میبرن دوستان که استراتژی منجر به این میشه که ما هم بخوایم دور دیگه ای عمل بکنیم. قطعا هر بانکی شاید بخواد که تو سی نو بانک خودش رو داشته باشه، ولی از ابتدا آن چیزی که در ادبیات و استراتژی و اعتقاد معاونت فناوری اطلاعات بانک، قائم مقام مدیر عامل و شخص مدیر عامل بانک بوده، اینه که ما در سطح بی تو سی با توجه به کاری که بیش از 5 سال روش تحقیق شده، کار تخصصی شده و یکی از دلایلی که این جلو بودن هست اینه که ما سرویسامون کاملا فراتر از آن چیزی که توی بقیه اپلیکیشن ها دیده میشه یا حتی موبایل بانک ها آماده است و این رو در اختیار مشتری میذاریم برای انتخاب و این چیزی نیست که بخوایم اون رو شاف بکنیم یا بخوایم بزرگ نمایی بکنیم. دوستان های وب هم از ابتدا، وقتی که من جلسه اول خدمت دوستان های وب رسیدم، خب این رو ما ادعا کردیم، با هم دیگه NDA امضا کردیم، اونها راستی آزمایی کردن که اصلا این سرویس هست یا نه. حالا اینکه ما اصلا چرا نرفتیم بی تو سی کار کنیم که پاسپورت سوال شما میشه، بی تو بی تو سی رو انجام دادیم به خاطر این بود که به این که کاستومر پول، شرکتایی که کاستومر پول خودشونو دارن و تخصص خروجیشون بی تو سیه، توجه کنید به عرض بنده. ما الان، من خب با توجه به تجربیات قبلی، در اوج زمان USSD فروشنده سرویس USSD اپراتور اول بودم، بعدش در زمان اوج اپلیکیشن ها توی شرکتی بودم که لیدر توی این حوزه بوده. خب اونایی که تو بی تو سی توی یک حوزه موفق باشن، تو بقیه حوزه هم نشون دادن که موفقن. اون زمان هم همه اومدن کد USSD گرفتن، بعد همه رفتن اپلیکیشن پرداختی و موبایلی زدن. خب کار بی تو سی واقعا کار تخصصیه. ما ترجیح دادیم و انتخاب کردیم که کار رو به کاردونش بسپاریم و کار سرویس دهی بانکیمون رو بکنیم. این زمان رو سیو کنیم، تایم تو مارکتم رو برای خودمون نگه داریم و اپریشن کار، سیاست گذاریه مربوط به اجرا رو همراه با تعهداتی که کاملا توافقیه در اختیار بخشی بذاریم که یک استخر مشتری داره که اون رو بیشتر از ما قبول داره. عنایت کنید به عرض بنده، الان مشتری اینقدی که مشتری های ویب الان بانک ایران زمین اصلا بهش پیام بده، اینقدی که اسم های ویب رو به عنوان اعتبار بر خودش میسنجه که داره باش کار میکنه، خب به عنوان اینکه بخواد یه جایی کار کنه حساب انجام بده، این نیست، این در عمل هم هست. بعد یه موضوع دیگه هم عرض کنیم خدمتون، ما دنبال به هیچ وجه من الوجود در مدل همکاری جدیدمون تعداد بدون فعالیت نیستیم، اصلا دنبال آمار ارقام نیستیم که بگیم 1,000,000 افتتاح زدیم الان اولیم الان دومیم الان سومیم. این سیاست رو هم ادبیاتیم با دوستان های ویب. حالا خدا رو شکر های ویب مالکیت شرکتیه، یعنی اون دو تا چهار تاست و در مورد بانک ایران زمین هم این صدق میکنه. ما حتی برای اینکه مشتری بخواد بیاد آفر ویژه‌ای که بخواد به معرفش هم داده بشه براش اصلا شن رو نمیدونیم که این اتفاق بیفته. سرویس خوب باید بهش داده بشه و خودش انتخاب بکنه که بخواد بعدن توی این کار پول بریزه. خب الان افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن شاید بالای 80%شون تجربه نوبانکی دارن. خب چقدر از این کارت استفاده میشه؟ تو 6 ماه گذشته چند بار به سر زدیم؟ آره طراحیاشون خیلی شیک تره، اسمشون و لوگوشون خیلی جدید تره، اپلیکیشناشون واقعا یوزر فرندلی تر از اپلیکیشن بانکیه، ولی خب در خروجی باید ببینیم خودمون ازش استفاده میکنیم یا نه. همه اینها باعث شد که ما به این نتیجه برسیم که بیایم بی تو بی تو سی کارو به کاردون توزیه بی تو سی بسپاریم و خودمون سرویس دهی بدیم و توای کار داشته باشیم بدون دخالت تو اپریشن.
نه درست فرمودید. حالا من خودم یه نظر شخصی در مورد نوبانک ها دارم. اگر قرار باشه نوبانک همون سرویسی رو که بانک میده با یه شکل و شمایل دیگه، با یه دیزاین دیگه، با بانک فرقه، با بانک دیگه هیچ فرق نمیکنه. همون چطور که گفتید من یه کارت از دو تا نوبانک دیگه دارم، ولی خب همون اولش یه ذره جذابیت داشت، اونم از سر کنجکاوی که آیا کار میکنه یا کار نمیکنه. ولی واقعیتش وقتی پولام توی بانک دیگه یه و اصل پولم یه جای دیگه است، با همون بانک قدیمی خودم دارم کار میکنم. قاعدتا تو تعریفی که من از نوبانک دارم، نوبانک یعنی بانکی که بیاد برای یک دسته از مشتریان توی اسکیل بزرگ سرویس های شخصی سازی شده بده و عملا این سرویس هاست که میتونه مشتری رو کنار نوبانک حفظ بکنه، نه خدماتی که مشابه سایر بانک های بزرگی که حالا مثلا افتتاح حساب غیر حضوری شده یا حضوری. این به تنهایی جذابیت نداره. ما الان تقریبا تو نقطه افتتاح حساب فکر نمی کنم نقطه اشباییم، حداقل هر کدوممون 3-4 تا حساب بانکی داریم، به دلایل مختلف هر جایی که میریم استخدام میشیم هدایت میشیم به شعبه بانک، آقا برو توی بانک حساب باز کن که من حقوقتو بدم. از اون شرکته که من میام بیرون، شرکت بعدی بانک دیگه میگه با اون کارت و حساب اصلا بلا استفاده مونده و قابلیت استفاده نه. اینجا نوبانکه من تصور شخصی اینه که تعریفش به همین سادگیه، بانکی که برای یک دسته از مشتریان، دسته بزرگ از مشتریان سرویس خاص و شخصی بده. و به نظرم این که حالا این اتحاد استراتژیک با های ویب که الان اگر اشتباه نگم های میری حدودا 500,000 تا یوزر دارید در
بله دوسته
آره، من تصور شخصی اینه که تو گام اول شما تمرکز رو میذارید ارائه سرویس به مشتریان و پاسخ به نیازهای خود گروه های ویب و گام بعدیتون توسعه در بازار هستش و جذب مشتریان خارج از بازار. تو صحبتتون هم گفتید نه تنها نیاز شما، نیاز بقیه شرکتان تو همون بحث واگذاری پول و انتقال پول به شرکت های زیر مجموعتون اشاره درستی بود، فکر کنم بر اساس همین مبنا بود. ولی به هر حال این تعریفه نمیدونم آیه میری شما چقدر باش موافقی که نوبانک واقعی یعنی این؟
واقعیت اینه که ما هم همین نیازها رو میبینیم. نکنید اون چه که دوستان شکل میدن شاید دقیقا حالا تو میز گرده دیشب هم بحث ارزم به حضور شما نوآوری و این مطالب بود، اینها دقیقا درسته، کسی نمیتونه بگه اینجوری نیست، اما اساس اینه که باید اوت آف فاکس به این موضوع نگاه کرد. خود بانک وقتی بیادی همچین چیزی رو شکل بده، نمیشه امیدوار بود که واقعا سرویس های جدید میاد، چون تمام اون شاکله بانک و تمام اون موضوعات منتقل شده توی یه برند جدید، توی اسم جدید، توی حالا من بگم ظاهر جدید، همه شو بخوام بگم، من به نظرم این کارگشا نیست، این نمیتونه لااقل در ابتدای هم به اون چه که مقصود نهایی است برسه از هدف تشکیل نو بانک ها.
بسیار عالی. خب آقای سید جواد سجادی عزیزم کنار ما هستن، سوال پرسیدن آقای ریاضتی چطور شما میگید که بانک در بانک نیستید، این مفهومشو بیشتر باز کنید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت ایشون و متشکرم از سوال. میدید شرکت آوا 100% متعلق بانک ایران زمین سهامش و یکی از مأموریتش هم پیشانی بانکداریه که عرض کردم. ما در شرکت آوا پیرو سیاست‌های دستوری و مأموریتی هستیم از سمت بانکمون، ولی عملکرد و رویکرد و استراتژی و همونطوری که آیا میرم فهمودن مدل کار کردنمون به هیچ وجه بانکی نیست. اونم به خاطر اینه که آدمایی که این هلدینگ فناوری اطلاعات رو با این نیت تأسیس کردن که کار بانک توی حوزه توسعه کسب و کار سپرده بشه به شرکت ها، و این شرکت ها هم اصلا ملزم به این نیستن که، چون بعد بنگاه تجاری هم باشن، اصلا ملزم به این نیستن که فقط بخوام برای بانک ارزش آفرینی کنن. اولویت بانک ایران زمینه، برای ما هم افتخار داره و چون میگیم ایران زمین خانه ماست بعد بهش همه جوری اعتقاد داریم و دوستش داریم، ولی خب خود افرادی که تو بانک ایران زمین هستن به ما میگن اگر توی حوزه ای توی بانک ایران زمین سرویس نتونستید بگیرید یا توی زمان هم به مشکل خواستید، ما خودمون این رو پذیرفتیم که شما حتی بخواید در حوزه خارج از این بانک کار بکنید. این که بانک در بانک هم من عرض کردم چون واقعا شفافه، ما اون زمان مثالی بود، میگفتن که بعضی از کسب و کارا مثل اینه که یک پاساژ از یک سمت محصول رو میفروشن، بعد خودمون صاحب پاساژ روی جلوی در پاساژ بساط پهن میکنه. داستان اینه که ما در مورد بانک بر بانک، درسته که الان شرکتی که مشترک زده شده سهام داره حتی اکثریش که حالا 1% این بر اون بره مال شرکتی که سهامداریش بانکیه، ولی کلن مواردی به بانک مربوط میشه که باید طبق قوانین بانک مرکزی باشه. اصلا این غیر از این مورد تمام کارا به اون شرکت مشترک وابسته است. من حالا توی یکی از همین شرکت هایی که رفتم برای همون سال گذشته که رفتم، تا نفراتی که به عنوان استخدامی حضور دارن، حراستی حضور دارن، بعضی بانک مبدأ رو دارن، ما اصلا یه همچیزی در آوا نداریم. شرکت رو بانک ایران زمین سرمایه گذاری کرده، بهش مأموریت داده، حمایتش میکنه. بله، ما مراسم رونماییم رو در حضور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، قائم مقام مدیر عامل که اون دو نفر اولم قائم مقام و مدیر عامل هم اعضای هیئت مدیره بانک هستن، یعنی همه اعضای هیئت مدیره بانک، قائم مقام و مدیر عامل هم که با افس سمت هستن، و همه اعضای هیئت مدیره هایوه و معاونین و هیئت مدیره آوا در محل بانک ایران زمین برگزار شده و این انجام شده، ولی قرارداد آوا بسته. یعنی خود افرادی که توی بانک هستن، خود صاحب نظران و تصمیم گیران به این اعتقاد عملی اجرا کردن و گفتن که آقا ما یک مأموریت سرویس دهی به شرکتی دادیم که رفته توی این حوزه کار کرده، توسعه کسب و کارم بهش مأموریت داریم، الان هم حمایتش میکنیم، میگیم آقا ما توی سرویس دهی همه جور پشت شرکت سهامداریمون هستیم، آی میری از شما هم متشکریم که واقعا توی این حوزه به مجموعه هلدینگ اعتقاد پیدا کردی، ولی از اینجا به بعد دیگه آوایی که حامی منافع شما سمت بانکه. یعنی خود آی میری هم از اول به ما این اعتماد رو داشتن و محبت داشتن که آقا من فقط با شرکتی طرفم که الان تونستم باش به توافق برسم، این شرکت حالا وظیفه داره بله سرویس های بانکی، سرویس های مربوط به جای دیگر رو برام بگیره، این بانک در بانکه یعنی این. و این یه نکته ای داره که من خیلی جالبه بهتون بگم، چون ندیدم توی مذاکره با هیچ شرکتی، معمولا وقتی که اولین نفر لبیک میگه به یه همچین کاری، یک توقعهایی داره که آقا مثلا با رقبای من نرو، یا نمیدونم تا این مدت با کسی نرو، یا اگه میخوای من داشته باشی مشتری دیگه ای نداشت. اتفاقا در مورد شخص مدیر عامل محترم هایبر و هیئت مدیرشون به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. به ما گفتن که آقا هر چقدر میتونید کیکو بزرگتر کنید. ما الان این سرویس ها رو داریم، شخصی سازی باندلینگ خودمون میشه. شما میخوای به یه حوزه ای کامرسی هم سرویس بدی، شما میخوای به یه اپلیکیشن پرداختی هم سرویس بدی، این برای بازار و برای حال حاضر صنف بهتره. اینه که ما قرار نیست فقط امثال این جی وی یا امثال این سرویس رو فقط با های وب داشته باشیم، و همونطور که عرض کردم با بیش از 100 تا سرویس که آماده است و قریب به چند سال اخیر روش زحمت کشیده شده و متعلق به بانکه، تارگتمون بیشتر از یک شرکت تا آخر سال، و انشالله رحمان بتونیم اون انجام بدیم.
پس مشخصا آقای ریاضتی تو این حوزه شما پلتفرم بانکداری نو بانک رو آماده دارید، در اختیار دارید و هر کسی درخواست بده سرویس رو بهش ارائه میدید. حالا مدلتون هم اینه که همیشه مشارکت کنید مثل های وب یا نه؟ بعضی جاها امکان داره که اصلا پلتفرم در اختیار بدید.
عرض کردم که نسبت به شریک تجاری و نفر مقابل و شرکت مقابلی که بخواد باهاش همکاری صورت بگیره قابل مذاکره است. اینکه ما صرفا بخوایم الان هر شرکتی هم که به ما محبت داره و بخواد بیاد این زمینه بگیم ما همه رو میخواییم جی وی بزنیم، خیلی همچه اتفاقی نمیفته. در مورد این پروژه هم کاملا نسبت به انتخاب مشتری و شریک تجاری که بخواد همراهمون باشه وسواس به خرج میدیم، و عرض کردم ما صرفا دنبال این نیستیم که بگیم افتتاح حساب انتا به بانک اضافه کردیم و الان ما تارگتمون رو زدیم. نه، حاضریم 100,000 تا مشتری برای بانک به صورت دیجیتال بیاریم که این 100,000 تا واقعا مشتری دیجیتال اون نسل وایزد باشن، یک بلون مشتری که فقط افتتاح حساب کرده باشن نیاریم. یعنی مدلمون مدل کاملا نسبت به نتیجه است. یعنی اون شریک تجاریمون باید این باور رو داشته باشه که واقعا های وب این رو داشته، و دوستان تو این حوزه واقعا با ما هم ادبیات بودن. اینجوری نبوده که اونها هم الان 500,000 تا مشتری دارن بخوام بگن آقا ما فقط می‌خوام همه افتتاح حساب بزنیم، بگیم یه نو بانک 500,000 تایی داریم اینقدر قیمتش بشه، بعد بگیم ما اینقدر یه بانکی داریم که اینقدر قیمتش. خیر، ما در مورد شریک شدن با دوستان که بخواد منتج بشه به یک همکاری مشترک کاملا باید هم ادبیات باشیم. موردش اینجوریه.
بسیار همالی. حالا کامنت ها متاسفانه با این رفت و برگشتیم که داشتیم از گروه پاک شد. آقای سجادی عزیز یه توضیح دادن، آقای ریاضتی بیشتر منظورشون این بود که اگر الان در نو بانک شما افتتاح حسابی بشه، کد بانک مرکزی عملا جدیدی گرفته نشده، شما حسابتون توی بانک ایران زمین افتتاح حساب میشه و بر اساس کد بانک مرکزی ایران زمین کار میکنید، و بلو بانک و بانکینو هم همین شباهت رو دارن. منظورشون بیشتر اینه مثل اینکه، ولی من فکر میکنم اونجایی که آقای سجادی صحبت از بانک نو بانک واقعی میشه، حسابه فکر میکنم مد نظر دوستان نباشه، بیشتر اون جامعه مشتریانیه که خارج از بدنه بانکی داره هایبر با خودش به یک باره همون کلونی 500,000 تایی که الان داره رو میتونه به اونا سرویس بده و سرویس های جذابیت داشته باشه که مشتریان بیان استفاده کنن و از سرویس تو این حداقل اپلیکیشنی که در اختیارشون قرار میگیره سرویس دریافت بکنن. خب آقای میری ما برگردیم به
حضرت عالی. من عرض کنم آقای
جانم، آقای
ببینید، آقای مهندس میری در شرکت هایویب، ببینید حتی در مورد نام شرکت که حالا خوشون ای سلا بدونن در موردش توضیح میدن، ما ورود نمی کنیم. ایشون میتونن فردا بانک پاورد بای آیزد بانک رو با طراحی کارت خودشون، با نامبر کارتی که با هم دیگه نسبت به اون سرویس خودشون میخوان ارائه بدن رو داشته باشن، و برند خودشون رو، یعنی برند میشه مال شرکت مشترک. این کارت مختص بانک فرداست، شمارش به نوعیه که حتی اگر ببینید ما الان حتی برای کارت به کارت داریم میبینیم بعضی از این نو بانک ها جایی میخوان انجام بدن، بانک مقصد رو نشون میده، حتی برای SMS از بانک از سرشماره بانک مقصد گو هم من تجربه داشتم اومده. در مورد این کل اون تجارب و درس آموخته به نوعی تعبیه شده که بانک فردا یا بانک ایکس که میخواد بیاد کاملا هویت خودش و ارتباط مستقل خودش رو با مشتریش داشته باشه. ما فقط پشت داستان که مربوط به سرویس دهی و اون موردی هست که به قانون گذار مربوط میشه رو هندل میکنیم و بهشون هم اینو گارانتی میدیم که در اسرع وقت نسبت به تغییرات هم اجایل بشه.
دقیقاً من فکر کنم حالا تجربه آقای میری و آقای ریاضتی هم تو این حوزه چون تجربه آی سی تی هم دارن هر دو بزرگوار، تقریبا نئوبانک همون ام وی ان او توی حوزه اپراتوری، با این تفاوت که اینجا رگولاتور از صحبت از مجوز کرده و جلوتر بهش میپردازیم، ولی مجوزی رو صادر نکرده و عملا بانک ها خودشون دارن در وضعیت موجود ریسک ماجرا رو، مسئولیت ماجرا رو خودشون دارن به دوش میکشن. خب آقای میری، من داشتم سوالم از شما میپرسیدم مبنی بر این که توی صحبت‌های دیشبتون که من دنبال میکردم یه جایی از صحبت گفتید آقا این کاری که الان ما با آوا کردیم یه خواسته نبود بلکه یه الزام شد برای ما که این اتفاق بیفته و این نئوبانک رو افتتاحش کنیم و راه اندازی کنیم. چرا این الزام برای شما از زاویه دید یه شرکت یه هلدینگ فناوری ایجاد شد که حاضر شدید بیاید وارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در این حوزه بشید؟
به این دلیل که سبد محصولمونم بزرگ شد. ما تو این مدت به غیر از این حوزه، حوزه‌های دیگه‌ای که بتونیم سرویس‌هایی رو در کنار هم قرار بدیم داشت کنار هم شکل می‌گرفت و وجود یک سیستم بانکی برای انجام کامل این به قول من اکوسیستم ضرورت پیدا میکرد. از یه طرف دیگه هم اونجور که میخواستیم و با اون چابکی و راحتی برای تعریف سرویس نمیتونستیم از سایرین سرویس بگیریم. به همین دلیل ما گفتیم آقا کنار این که ما داریم قضیه مثلا بانک رو جلو میبریم، فلان موضوع رو جلو میبریم، بیمه رو جلو میبریم، خب اگه نباشه عذر میخوام بانک نه بیمه، اینها چطور مثلا ما بتونیم توی بیمه میخوایم یه موضوع بیمه تمام دیجیتال داشته باشیم بدون اینکه مثلا به بانک چسبیده باشه و اون فلکسیبیلیتی هایی که یک بانک اگر خودش بخواد انجام بده رو نداشته باشیم. دیدیم نه، این الزامه. مثال میگم، اگر شما میخوای به مشتری تعهد بدی که اگر من همین لحظه رو اپلیکیشن به این خسارت تو رسیدگی کردم، پرداختتون میخوام همون لحظه بزنم، دنبال این نمیافتم که آقا حالا کدوم بانک میخواد این سرویس رو به من بده که من اگه اراده کردم این خسارت رو همین لحظه پرداخت بکنم، نیفتم تو سازوکار صدور چک و نمیدونم ایکس و وایزد که حالا خیلی از ماها شاید بهش مراجعه کردیم. نکنید می پول مردم و خسارت قطعی شده رو در بیمه نگه میدارن به خاطر رسوبش. خب مردم چه گناهی دارن؟ چه مشکلی از هم مردم حل کردیم با این مدل؟ طرف رفته باید پولش رو اول پرداخت بکنه به مثلا تعمیرکار، نمیدونم صافکار یا خیلی چیز دیگه، یا بیمارستان یا ایکس وای زد، که بعدا قرار بیمه پولش رو پرداخت کنه. من داشتم، ما تو بیمه تکمیلی خیلی داریم این درد سرا رو میکشیم که موضوعی پیش میاد علارام که باید پولش رو همون موقع با هم ستل کنن، بیمه میگه خب اول برید بگیرید و بیارید بعد من میدم. و این سیستما یعنی اکثرش در یک جایی که بحث پرداخت پیش میاد شما به دیوار میخوری. این بدین معنی که نه الزاماً من بخوام بگم اون سیستم بانکی را داره، نه، اون شرکته هم به این بهانه جلوی پرداخت سریع و به موقع مشتریشو میگیره. خب اینم شده یه فرنگ، وقتی که من بکنم شرکت همکار من میکنه و برای همه میشه عادی. پس نگاه کنید، دیدید دیگه، میگم ببین همه رو ببین، همه دارن همین کار رو میکنن. به نظرم اگر شما این اکوسیستم رو کامل فول دیجیتالی تو یک پلتفرم داشته باشی، دیگه نمیتونی از این بهانه ها بیاری که آقا به قول معروف دنی فلانی چی شد، چرا نمیکنین، چرا پرداخت نمیکنین، یا آقا شما مگه از اول قول نداده بودی که اینا کامل با هم یک پارچن. ما اومدیم اینجا نگاهمون اینه، میگیم اگر میخوایم یه سرویسی بدیم باید متفاوت باشه. یعنی مردم اگر میگن ما میخوایم بریم اینجا فرضاً در این نئوبانک حساب باز کنیم، اول این ادوانتیج رو ببینه اگر این اتفاق نمیفته بی خود وقتشو نذاره بگه به قول شما مردم کم حساب دارن، خب میرن اینجا همون حساباشون هم بتونن کنترل کنن، به قول معروف گفتنی خودش کفایت میشه، واسه بخوان فردا تو مالیات بیان یه حساب جدیدم برن جوابشو بدن. ولی اگر اینا همه کنار هم باشه برای مشتری راحتی و سهولت ایجاد بکنه، بعد میپذیره که حالا به خاطر این مزایایی که دارم برم از این نئوبانک استفاده کنم. برداشت و نگاه ما اینه که این الزامه اینجوری شکل گرفت. وقتی ما داریم یه مهاجرتی رو از سرویس پلتفرم صرفاً بر اساس تلکامی به حوزه آی تی میکنیم، یعنی بخش سی تی رو داریم با بخش آی تی جابجا میکنیم از نظر سهم بازاری تو حساب‌های درآمد و ایکس و وای زد خود هلدینگ، میگیم خب پس بهتره که اکوسیستم رو کامل کنیم. خب تو اکوسیستم کامل حالا میگه آقا با کی شریک بشم، چه جوری شریک بشم و هدفم چی از این شراکت. خب ما اینا کنار هم دیگه نشستیم جمع کردیم به نتیجه رسیدیم، این نسازیم که این مدل میتونه مدل خوبی باشه و اینجا شد که برای ما واقعا اگر میخواستیم کامل این رو انجام بدیم حرفش میشد یک الزام دیگه، واقعا یه انتخاب نبود.
درسته. حالا آیه میره فکر میکنید اون تجربه تلخی که نظام بانکی برای حضور در حوزه MVNO داشت و عملا سرمایه گذاری سنگینی هم کردن و شکست خوردن، اینجا ما توی بحث نو بانک ها که حالا شما برعکس شده دقیقا الان میبینیم که ایرانسل میاد میره با بلو بانک مشارکت، آخرش هم ما نفهمیدیم رسما جایی هم اعلام نشد اینا بالاخره وارد سهامداری شدن یا نشدن، ولی صحبت از این بود که ایرانسل هم بخشی از سهام بلو بانک رو خریداری کنه سرویس بیارن بالا، که البته ما سرویسی هم ندیدیم فعلا هیچ سرویس خاصی نمیدن بانکینو هم به همین شکل، حتی حالا بانکینو بیشتر منظورم بس سرویس دادنشه، اولا همون سرویس های خوردی که بانک خاورمیانه نمیداد تو حوزه کورپریت کار میکرد الان سرویس خرد بانکی دارن میدن، سرویس خاص شخصی شده برای جامعه آماری الان از طرف هیچ کدوم از اینا نمیدن. شما فکر کنون سرویس هایی که مد نظرتون هست برای کلونی مشتریانی که دارید رو اونقدر جذابیت داره که مشتری بمونه بیاد در کنار بقیه بانکاش بانک فردا رو هم یه کارت یا یه سرویس یا یه اپلیکیشن رو گوشیش نصب کنه و همونطور که آقای ریاضتی هم گفتن دنبال افتتاح حساب باز کردن بدون تراکنش نیستید، باید تراکنش بخوره که عملا گردش مالی ایجاد بشه که جذابیت ایجاد بشه. اینجاها رو اگر که محرمانه نیست فکری براش کردید توضیح بدید سرویس رو با چه جذابیتی مشتری رو میخواد بیارید و نگرش دارید توضیح بدید ممنون میشم. اگر با محرمان کسب و کاری
میگم اونجایی که بالاخره کسب و کاری میگم اینجاش با اجازهتون اجازه بدید پاسخ ندم. نگاه پیشو جان اولی سی بیام ما از اینجا در این مشارکت دنبال تراکنش زدن و نمیدونم منفعت رسوندن و پول از جای دیگه تامین کردن غیر مستقیم نیستیم، این اول بگم. ما دنبال اینیم که با سرویس های باندل شده از مجموعی از سرویس ها در کنار همدیگه و خلق یک ارزش افزوده جدید بتوانیم درآمد متناسبی برای خودمون به دست بیاریم. این اصله. یعنی این نیستش که من بخوام بگم میریم یه جایی که مثلا دیده بودید شما دیگه میگفتن آقا بریم فلان کارو بکنیم تراکنش بزنیم اون هزینه تراکنش از بانک ها بگیریم از شاپرک بگیریم من فلان بگیریم کلی پول در میاد خودش. چون اینا چیزایی نیست که من حالا بخوام اینجا بگم، همه خیلی ها میدونن چی منظور هست و چطوریه، ولی لااقل ما اینجا با مدل مشاهدتون میتونه امین شفافه که آیا ما اصلا چیزی مطرح کردیم یا نکردیم، اصلا برامون موضوع بوده یا نبوده. ما میگفتیم اگه ما عرضه داشته باشیم، اگر فکر میکنیم میتونیم یه کار خوب بکنیم که تاثیرگذار باشه، اینی که باید این خلأ این نیازی که در این پازل نیازمندیهای مردم وجود داره در حال حاضر تو کشور یه تیکه شما بتونیم پر کنیم. ما معتقدیم باندنیم این خلأه، حالا چه ما با قدرت متوسط و کم بتونی انجام بدیم چه دوستان ما با قدرت خیلی زیاد بتونن بیان حل کنن، بلاشک هر کسی که این مشکل رو حل کنه با مشتری خواهد گره. بانک ها اگر به این دنبال این نرن که این موضوع مردم رو حل کنن و درش تأثیر گذار باشن دیفنتلی مشترکان رو از دست خواهند داد. این حالا شاید امروز و فردا نیست اما خیلی دورم نیست، چون مردم نیازشون که رو زمین نمیمونه، بالاخره یک کسی از یه جایی میاد نیاز حل میکنه. اینم بدین نیستش حتما نیازه باید اختراع بشه اسمش رو بذاریم، نه خیلیاش تو تمام دنیا هست داره به قول معروفتنی ازش استفاده میشه، میان بومیش میکنن جلو میبرن. مشکل ما اینجاست که هیچ کس ریسک رو نمیپذیره، هیچ کس نمیاد این خلأ اطمینان رو حل کنه، در کنار این اطمینان اون ابزار مناسب رو در اختیار قرار بده کار مردم حل کنه، نفع خوبی هم میبره ها. اتفاقا این عبارتی کسی قرار نیست محض رضای خدا موش بگیره، گربه از این کارا نمیکنه که، حتما براش خیریتی درش وجود داره. ما هم همینجور خیلی شفاف میگیم کسب و کار به نظر ما کاملا میتونه سودده باشه، خیلی هم خوب میتونه سودده باشه، به شرطی که بتوانیم اون نیازهای اساسی مردم رو حل کنیم، مخصوصا در این شرط اقتصادی. ولی من معتقدم میشه، فقط هم به یوزرهای خودمون نگاه نکردیم. من اعتقاد دارم مجموعه اتفاقات که در کشور داره میفته و شرایط اقتصادی فعلی همه رو به این سمت سوق میده که بتونن به قول معروف گفتنی از خدمات نوع بانکی برای در درون یک مجموعه از خدمات بهره مند باشن، نه فقط صرفا بانکی. مردم هر وقت میخوان برن یه پولی رو بزنن، غالبا دارن یا قرض میدن یا دارن پولی رو برمیگردونن با در همون قرضشون، یا دارن یه جنسی میخرن دیگه. این حالتای نیست که شک باشه. خب بعد ببینیم اونجا چه ارزش افزوده‌ای رو میتونیم به این اکشن ها اضافه کنیم که طرف رو هم درگیر کنیم با این موضوع، هم بنفیتی بهش بدیم. من معتقدم این چیزی که بچه‌ها تو فروش مارکتینگ به روش فکر کردن، بی پی که در اومده، این کاملا جواب میده و پاسخگوئه. یه تیک باز کنم در خصوص MVNO. نگاه کنید MVNO ها با سیستم بانکی خیلی متفاوته. ما توی حوزه ارزم به حضور شما اپراتورهای موبایل دو تا اپراتور کامل داریم. رایتل در بعضی از استانا شبکه نداشت، خودش داره از قابلیت رومینگ استفاده میکنه.
بله.
از سر اپراتور، یعنی نه اینکه الان نده ها، اتفاقا رایتل خیلی فلکسیبل تر بود در MVNO دادن، ولی نگاه کنید بازار مشخص بود، دو تا اپراتور تجربه دنیا رو داشتن و نهایتاً هیچ جوری نمیشد زورشون کرد آقا بید. انواع اقسام مصوبه کمیسیون بودا، خیلی تلاش شد به نوع این رقابت شکل بگیره، اما موضوعی سه دیگه ای بود. ما با مشکل تعرفه در اون سیستم مواجه بودیم، هستیم. نمیشود جایی که نوآوری تونسته بود به عنوان بخش از این خیلی جای دنیا تعرفه باعث موفقیت MVNO شد، در کشور ما خودش دوچار معضله. یعنی اون بنده خدا هنوز درآمدشو نمیتونه کامل بگیره به خاطر اینکه خرج سرمایه گذاریاشو اینا رو بده، چه برسه بخواد بره از این موضوع استقبال هم بکند که بخواد یه عده دیگه بیان بازارشو بگیرن داغون کنن بزنن بره. ببینید کار اقتصادی با ضرب و زور حل نمیشه. ما باید حتما مدل اقتصادی درست رو پیاده کنیم اگه میخوایم ببریم جلو. من معتقدم تو سیستم بانکین شدنیه. چرا؟ هم بازیگر بسیاری داره، هم قدرت انتخاب در توسط رگولاتوری بسیار بسیار قدرتمنده. اینو نمیشه منکر شد. رگولاتوری در حوزه بانکی واقعا حرفش بروه. یعنی این نیستش که اگر بانکی نخواد کارش جلو بره، با کوچکترین چیزی میتونه جلوی بانکو بگیره و واقعا اعمال قانون بکنه. ولی در حوزه ارتباطات این اتوریتی واقعا به این شکلش نیست. اگر شما پیوست حکم جناب آقای وزیر آیدتو زارهو وزیر ارتباطات رو ببینید، یکی از سه بندت مورد تاکیدشون اون جایگاهی است که باید رگولاتور به دست بیاره برای تضمین اینکه مصوبات کمیسیون، حتما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نتیجه برسه بشینه.
درست.
خب این به نظرم خیلی مهمه. نمیخوام وارد واقعا حوزه ارتباطات رو الان تو این موضوع بیارم. من معتقدم نیست. همین که ما میبینیم تیم ایرانسل و حالا همراه اول، اونها وارد این حوزه شدن، دارن تلاش میکنن که بتونن با استفاده از این پول مشتریاشون یه امکان بهتری رو بگیرن و یک بقول همتنی مزایای بیشتری رو برای کسب و کار خودشون فراهم کنن. یعنی این بازار جا داره، یعنی نمیشود گفت این بازار نیست، خوب نیست یا سودش مناسب نیست. به نظر من این اتفاق میفته دیر و زود. این اتفاق حالا تو دنیا رو اگه گشتی بزنن همه دوستان نمونهاشو میبینن دیگه، که الان حوزه فناوری اطلاعات، یعنی بخش آیتیش منظور بحث منه، خیلی خیلی مهمتر از زیر ساختای این چنیز که یک شبکه مخابراتی داشته باشی یا یه مجوز به اسم بانک داشته باشی. اگر شما موفق باشید، اون داشتن این دو مورد نمیتونه قطعا کافی بقرانتنی برای شما کفایت کنه. حتما این تیکه فناوری اطلاعاتتون، اون چابکیش و اینها و بروز بودنش ضرورت داره. این است که من جواب سوال شما رو میتونستم اینجوری بدم.
بسیار عالی، متشکرم. توضیح شفاف و کاملی بود. ولی خب حالا نکته که وجود داشت میره فارغ از اون بحث تعرفه گذاریایی که رگولاتور مخابراتی عملا از MVNO هنوز اینا درآمد نداشتن، یه هزینه کف درآمدی واسه خودش در نظر گرفته بود، خود اون عامل بزرگی شد برای شکست MVNO. ولی سرویس چون بالا نیاوردن و عملا همون سرویس های پایه سمت اپراتورهای بزرگ داشتن میدادن، خودش فکر میکنم بزرگترین عامل بود. چون ببینید الان دفاتر پیشخوان دولت یا این پلیس بلاویده شما برای پاسپورت که میخوای بری اقدام کنی در گذشته پوستت کنده میشد بری یه سرویس، یا همین الان هر سرویسی در کشور که شما مجبور به مراجعه حضوری هستی، اگر یکی بیاد بگه آقا من حاضرم در شهر تهران با 50,000 تومان، نه عدد 10,000 تومان، 5,000 تومان، با 50,000 تومان من به صورت غیر حضوری کار محضر سند زدن مثلا ماشینت انجام میدم یا فروش ماشینت انجام میدم، قطعا هممون حاضریم این هزینه رو پرداخت کنیم، ولی توش نوآوری باشه و اعتماد. خب رد شیم از این موضوع. اگر اجازه بدید ما تقریبا به وسط برنامه رسیدیم. ما یه روالمون اینه که یه موسیقی کوتاهی گوش میکنیم، میریم و بر میگردیم، شما هم یه تنفسی با شنونده ها بگیرید، موسیقی کوتاه رو گوش کنیم. بر این خجانم
آره افتاده، عذر میخوام، چون که میخوایم مبحث رو عوض کنیم. ما مهندس میری لاولای فرمایشاتشون یه چیزی خواستن که من نظرم رو بگم عرض کنم بعد بریم بریک داشته.
آره آره حتما حتما.
ببینید عملا وقتی یک شرکتی میاد مثلا با بانکی مذاکره میکنه، اول دنبال منابعیه که بخواد برای پروژه استفاده بکنه. نکته قابل توجهی که این مشارکت در زمانی که حالا من دیروز هم بهم میگفتن چجوری مثلا شما تو 4 ماه به این قطعیت رسید و امضا، یکی از دلیلش همینه، طرف مقابل که میاد جلوی بانک میشینه اصلا دنبال منابعی نیست که با من بهش میگم درد سرای خاص خودش بخواد بیاد سمت شرکتش و بخواد بیش بیزینس رو سوار بکنه. این مهم به هیچ وجه از سمت شرکت هایوه نه از ما درخواست شد، نه وقتی که منم روی پروژه خاصی مطرحش کردم ازش استقبال شد، و دوستان به این اعتقاد دارن که از خود بیزینس باید این کسب و کار خودش رو شکل بده و بره به سمت این که بخواد اگر به مواردی که بخواد به نقدینگی یا اعتبار احتیاج داشته باشه استفاده بشه. این پاسخ بود که برمی دادم و گفتم که عرض کنم خدمتتون.
آره از این نکته خاص رو ما تو طول برنامه باید بیشتر بهش میپردازیم، من سوال تو این حوزه دارم. پس با اجازتون یه 3.5 دقیقه رو ما یه موسیقی گوش کنم و برگردیم خدمت شما هستیم. فعلا
ممنون از خدمتتون.
عشق تو از مردم این شهر بریدم آه و جان، تو خوش خط و خالی و منم ندید بدیدم آه و جان، زانو زدم رو به روی تو تا ببینی هستم آه، ساغر به دستم امشب و تا ببینی مستم آه، آهوی منی جون منی توی قرار منو، آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو، احساس منی یاس منی توی بهار منو، آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو، ناز شست تاهو این دلم رو کردی جادو، ناز شست تاهو دل منو بردی ارزو، زانو زدم رو به روی تو تا ببینی هستم آهو، ساغر به دستم امشب و تا ببینی مستم آهو، آهوی منی جون منی توی قرار منو، آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو، احساس منی یاس منی توی بهار منو، آتش بزن امشب دلمو بیا و خانه نرو،
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه های CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و با کیفیت ترین در نوع خودشون هستن، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین های خودکار بانکی نظیر دستگاه های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرم افزار ترمینال، آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، منم خدمت همه شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه خدا قوت میگم، انشالله که خسته نشده باشن. خب آقای ریاضتی، بدون فوت وقت من برسم به سوال بعدی که جذابم هست. ببینید الان شما فرض کنید در نوبانک فردا قرار هستش که یک محصول و یک سرویس جدید رو بالا بیارید، آیا برای ارائه این محصول میری سمت بانک ایران زمین ازش مجوز میگیرید یا فقط از زیرساختا و سرویسایی که لازم دارید توی نوبانک استفاده میکنید و کمک میگیرید از بانک ایران زمین؟ عملا خود بانک دخالت اعمال نظری توی استراتژی های شما میکنه یا نه؟
سلام مجدد، عرضم به حضورتون که اصل و اساس این که ما یک شرکت مشترک زدیم این بوده که فصل خطاب شرکت مشترکه، به هیچ وجه بانک ایران زمین نه قصدش رو داره و نه روی این قضیه این رو مجهول گذاشته یا مبهم که بعدا بخواد تو سرود بکنه. اگرم فرد یا افرادی از افراد بانک در هیئت مدیره شرکت مشترک باشن کاملا توافقیه. درست سهام حالا اکثریت که حالا منم زیاد واجهش دوست ندارم، چون دیروزم که دوتا دوستان میگفتم 5149 رو ما الان داریم، ولی خب این دلیلش کاملا دلیلیه که ما به خاطر مواردی که خب آقای میری میخواستن موارد مربوط به قانون گذاری رو خودشون هندل کنن و زمان خواست خودشون رو داشتن، اینجوری سلام دونستن انجام میشد. اصل اساس این که بانک یا شرکتی که سهام داره بانکی تو حوزه سرویس داره حد اکثری هست، این که دردسر مال این شرکت و سهامداری که میخواد بره ورود به بازار بکنه رو ازش بگیریم و این قضیه سمت کسی باشه که باید این کارو انجام بده و تو این حوزه تخصصی کار میکنه. موارد مربوط به توسعه کسب و کار، ورود به بازار، برندینگ و حتی مدیرعامل این شرکت کاملا وابسته به تصمیم جمعی شرکت مشترکه و برپایه اعتماد گذاشته شده و به هیچ وجه بانک نظر خودش رو تحمیل نخواهد کرد. آنجایی که نیازمنده تبعیت از قوانین بانک مرکزی است و آن چیزی که باید انجام بشه قطعا مورد نظر کل جیویس، یعنی هم سهامداری که بانکی است و هم سهامداری که غیر بانکی است. بانکی منظورم اینه که سهامدار بانک داره، ولی اینکه بخواد بانک بگه الان من اگه قرار بود که ما بخوایم نوبانک اگه از سرویسز رو بدیم بعدم به شرکت‌ها بگیم اینطوری که ما می‌خوایم بانکداریتون رو انجام بدید، خب اصلا نیازی نبود که ما بخوایم که این کارو برامون انجام بدن. خب همه بانک‌ها مثل شبیه اون چیزی که شاید الان ببینیم جسارتاً حتی لوگو یا فضای رنگ هم همون رو انجام میدادن دیگه. ما کل بستر نیت این بیزینس اینه که اون شرکت به این باور برسه که ما میذاریم کارش رو انجام بده و فقط نقشمون هدایتی در مورد موارد آیتی و در مورد سرویس های بانکی و قانون‌گذاری کمکی و وظیفه است و به هیچ وجه تو حوزه تخصصی اون شرکت که از اول باش دست دادیم، نه شرکت آوا به صورت مستقل نفر اولش تا هیئت مدیرش، نه بانک ایران زمین که سرویس دهنده بانکیش، دخالت ورود نخواهد کرد و سرخ کتاب جیبی خواهد بود.
و پس عملا بانک در حکم مطلع رو بازی میکنه تو این موضوع، نقش تصمیم گیری از طرف من اگه اشتباه نگم از هیئت مدیره بانک هم اینجا هم عضو هیئت مدیره هستند.
هیئت مدیره بانک نه، با توجه به توافق طرفین
هیئت عامل، هیئت مدیره نه،
هیئت عامل بانک. هیئت عامل خیلی راحت بخوام بگم ما اگر بخوایم در مورد یک بیزینس جدی‌تر فکر کنیم، مخصوصا از بعد تشکیل شرکت. طبیعتاً دوست داریم تصمیمات خیلی راحت‌تر گرفته بشه و حتی اون ریسکه و اون تصمیمه و اون عرضم به حضور شما جرأتی که بخواد برای یک امضایی باشه که در یک جلسه همه کار انجام بشه از افرادیه که واقعا باید در اسکیلی باشن که این ازشون بره، هم از سمت شرکت ورزین هایبر با حمایت شخص های مهندس میری و دوستانشون و هم از سمت آوا، این در اسکیل خواهد بود که ورود به بازار به طور فطر این جلو بره. یعنی ما نیتمون اینه و اینکه حالا یکی از اعضای هیئت عامل بانک باشن یا از مدیران بانک باشن یا از اعضای هیئت مدیره آوا باشن، این واقعا به فرد مربوطه و اصلا اینکه بخواد وحی منزل باشه یا از پیش تعیین شده باشه نیست. فقط یک نفره که همیشه باید توی هیئت مدیره باشه، اونم مدیر عامل شرکت آواز که 51% داره، اونم به این دلیله که حالا بنده توفیق داشتم و با افتخار ازش همه جا یاد خواهم کرد و در رزومه‌ام هست که این ورودش با بنده بوده. اینم به خاطر اینه که اگر افراد دیگه‌ای به این جایگاه آمدن به این اعتقاد و این وظیفه پی برده باشن و از اولش بدونن که چیه کاری رو دارن تعویض میگیرن. در غیر از این سمت، سمت دیگه برای منزل نیست و کاملا توافقیه.
بسیار همالی. خب این خیلی کمک میکنه که شما عمدن، حالا من این انتخاب آهنگ پخش شده ایم که آقای هیرات خوندنش آهوی خورت خوش خط و خال رو، که حالا من خودم این مقدار نگرانم برای وضعیت نوبانک ها در کشور که اگر رو خط مسیر کسب و کاری درستی حرکت نکنن همون اتفاق انویونا میفته و عملا نوبانک یه آهوی خوش خط و خال نباشه برای بانک ها که حتما بریم راش بندازیم و تش خروجی نداشته باشه. انشالله که حالا این مسیر رو بانک ایران زمین و گروه هایبه بهش با دقت بیشتری بپردازن که عملا میگم، چون من خوشحالم از این جهت که بخش خصوصی داره این سرمایه گذاری رو میکنه و بخش خصوصی هم مثل خیلی از نهادهای دولتی پول بیت المال رو نمیاره که صرف بریز و بپاشش کنه، قاعدتا واسه ریال به ریالش زحمت کشیده و حاضر نیست به این راحتی اون ریال به ریال از دست بده. خب آقای میری، ما برگردیم خدمت
شما. تکمیل کنم تایید فرمایش شما، اصل و اساس بقای این همکاری مشترک خروجی مربوط به این شرکته. این چیزیه که از سمت خود های وب به عنوان تعهد گذاشته شده، سمت بانک هم همینطور. اگر قرار باشه که دو نفر دو تا مجموعه یک شرکت داشته باشن که به هم فکر فقط یک کاری میکنه، اصلا یه همچیزی تو نیت نبوده و ماه به ماه برنامه تا 3 سال آینده مشخصه خیلی دقیق. 4 ماه روش کارشناسی شده و با درجه یک تری مشاوره هم از سمت بانک، هم سمت آوا، هم از سمت هایبر این به شور گذاشته شده. زمانی که این شرکت خروجی نداشته باشه، این شرکت نخواهد بود. یعنی درسته. این توافقی که دو نفر از ابتدا با هم دیگه داشتن. خواستم اینم بگم که شاید
خیلی عالی. حالا اینی که گفتید، زمان لانچ سرویس هم آقای ریاضتی تو سوالاتی بود که دوستان در گروه پرسیدن، کی افتتاح رسمی و ارائه سرویستون آغاز به کار میشه؟
عرضم به حضورتون که محصول در فضای وایتلیس همین الان آماده است. یعنی ما یکی از علتهایی که امضای قرارداد رو رسانه‌ای کردیم و بهش هم معتقدیم و از این قضیه هم واقعا بعد از گذشت 2 روز راضی هستیم، این که خودمون می‌دونیم محصول آماده است. حالا دیروز هم منم پرسیدن که آقا حالا این کجاست، از کجا بگیریمش. ببینید، با توجه به ورود به بازار، بعد از اینکه نسخه آزمایشی که در فضای وایت لیست داره توسط تیم تست انجام میشه، نهایتا تا شب یلدا ان شاء الله ما این رو به معرض عموم خواهیم گذاشت با توافق، چون شرکت مشترک کار تأسیسش انجام شده، طبیعتاً بعد مدیر عاملی براش داشته باشیم. اینا داره همزمان با هم انجام میشه و کاملاً هم کارها زمان بندی شده است. یعنی همین الان ما میدونیم که هفته دیگه این موقع باید به کجا رسیده باشیم. انشالله تا نهایتاً تا اواخر آذر ماه ما محصول خواهیم داشت و طبق اون پلانی که تیم محترم و قوی های وب در لوکیشن جدیدشون هم خواهند داشت، پرقدرت شروع خواهیم کرد انشالله.
بسیار عمالی، متشکرم از توضیحی که دادید. خب آقای میری، شما تو سخنرانی دیروزتون صحبت از ایجاد یه اکوسیستم به نام هوشمند فردا کردید. لطفاً به ما بگید که این اکوسیستم که گویا خودش قرار توش سرویس‌های از جنس بانک و بیمه و لنتک قرار بگیره اونجا وجود داره و بانک فردا هم که اسمش رو گذاشتید جزی از این اکوسیستم خواهد بود و عملا من تصورم اینه شما دارید یه پلتفرم مادر اونجا ایجاد میکنید و رو اون پلتفرم مادر سرویس ها رو سوار میکنید. درست گفتم این نکته رو یا نه تصور ذهنی شما؟
نه دقیقه، حالا این که شما به اسمش تصور میفرمایید دقیقه برنامه همین جوریه و قراره این اکوسیستم مادر تمام این سرویس ها، چه حوزه لنتک، چه حوزه ارزان به حضور شما بانکی، بیمه و سایر خدمات دیگه که بهش اضافه میشه رو در کنارش با هم دیگه همه رو داشته باشه.
درسته. آی میرید گفته لنتک، حالا این لنتک که میاد واقعیتش من از ته دل ناراحت میشم. متاسفانه وضعیت لنتک های کشور خوب نیست. متاسفانه آقایون اونجایی که حالا ما سرویس لنتک الان چه که در بازار ایران در اتفاق میفته، فارغ از اون مباحث فناوری بیسش که کار گرفتن وام خرد رو دوستان راحت کردن، ولی به مبلغ سود دریافتی 50% که از مردم دارن میگیرن برمیگردیم، اونم به اشکال مختلف به شکلهای مختلف، تا 50% حداقل سودی که داره این وسط پرداخت میشه توسط مردم، واقعا ناراحت کننده است. با قول دوستان آقایون در حوزه فناوری روی حاجی بازاریای عملا چی بود اسمش، اسم جذابی میگفتن،
حاجی جبار
پول اسم نه
بازاریا همه اینجوری
هم حاجی ها این چی ها میخواستم بگم روباخار آره بزنان روباخاره رو ماشالله در روی روباخاره رو سفید کردن، حداقل بازاری صدی 10 صدی 15 ماشالله الان این چیزی اینو میگیرن سر به فلک داره میزنه. حالا اینو از این حیف طرح موضوع کردم که شما لنتک هم تو برنامه هاتون دارید. قاعدتا تو حوزه لنتک الان لنتک هایی که دارن کار میکنن میرن سمت بانک ها و سمت لیزینگ ها، از اونا خرید پول میکنن، این پوله رو میفروشن به مردم، یه سود 50% هم روش میکشن، بخشی از اون هزینه خرید پول لیزینگ و بانک رو جبران میکنن، یه چیز سود خوبی هم ترشونه واسه خودشون. حالا شما توی بانک فردایی که قرار هست به عنوان نئوبانک شما این سرویس رو هم بدهید، آیا می روید سمت بانک ایران زمین برای جذب منابع و تامین منابع و همون کاری که لنتک الان می کنند، یا نه روشتون متفاوته و موضوعات اعتبار سنجی رو اونجا چی کار می کنید؟ این هم جز مباحث جذاب این ماجراست.
درست، خیلی خیلی جذابه. می دونی از چه نظر؟ این که بالاخره داره یک سرویسی با قیمت تمام شده خیلی زیاد به دست مردم میرسه و مردم هم ناچارن به خاطر نیازشون رو آوردن، این یه خوبی داره یه بدی. خوبیش اینه که این بازار پس خیلی جا داره، این مهمترین خوبیشه. بدیش چیه که آیا مردم راضین یا به قول معروف گفتنی منصفانه از فیر؟ نه، این واقعا به نظرم نه مردم راضین نه منصفانه. این دقیقاً اونجاست که بخشش که شما میگی چجوری تعمیم مالی میکنی، من بخشایش رو جواب میدم، بخشش رو تو حوزه کسب و کار میدونم که نباید جواب بدم، باید اجازه بدیم تا فرآیند شکل بگیره و بعد ببینیم، بعدن یه جوری بالاخره دوستان متوجه خواهند شد. اما این اون نکته وشه تمایز بین این جیوی با سایر دوستان که حالا ما اسم این نوبانک رو میگیم فردا و چجوری میبریمش تو اون اکوسیستم و اون اکوسیستم چجوری میتونه این تأمین مالی رو انجام بده. اما آنچه قدر مسلم مشخصه، همونجور که تو صحبتهای امین بود، صحبتهای شما هم مطرح شد، ما یه اصل رو اول پذیرفتیم. وقتی که عضوی از اعضای هیئت عامل یک بانک در یک شرکتی حضور داشته باشد، عملاً آن شرکت نمیتواند از اون بانک تامین مالی کنه. این خیلی واضحه. حالا این رگولیشن دیگه کارش نمیشه کرد. پس یعنی ما از بانک ایران زمین نمیتوانیم تامین و بنا هم نداریم این کار رو بکنیم. خیلی واضحه. چرا؟ چون اگر این کار رو بکنیم به نوعی پذیرفتیم که ببینیم بریم زیر پرچم این که هرچی بانک ایران زمین گفت ما میگیم چشم. من میگفتم زمان این غلطه. باید یه کاری کنیم مستقل باشه در این حال که داریم به این ور میگیم تو سیستمای بانکی رو به سرویسای بانکی رو بده، ما هم بریم این ور با هم دیگه مشترکاً سرویسای حوزه دیگه رو بیاریم وسط ببریم سیستم. پول نیاز داریم؟ بله پول نیاز داریم، درسته. مگه ما میتونیم انتک بخوایم سرویس فروش شخصی؟ عرضم به حضور شما آنچه که مسلمه این تأمین مالی اتفاق خواهد افتاد، این که شکی درش نیست، اما از بانک ایران زمین خیر. مدل دیگه دقیقا اون همون وجه تمایز است، بله اتفاق میفته و میتونم قول بدم دیگه نمیام یه تلویزیون بخریم اگر قیمتش 13 میلیون و 500 هزار تومنه رو به مردم بگیم تو باید یه تومن فعلا اولش میخوای اقساطی بخری بیشتر بخری، بعد اینو ببریم تو مدل اقساطی و یه عدد گنده ای دوباره از مردم 50% بگیم. نه این نیست، من اینو میتونم قول بدم در این حوزه ما این کارا رو نخواهیم کرد. حالا ایرادایی وجود داره که سایر دوستان دارن این کارا رو میکنن ها، حتما قیمت تمام، من اسم گذاشتم قیمت تمام شده، گفتم پول براشون قیمت تمامش خیلی بالاتره که مجبور شدن این کار رو بکنن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. هم روش تامین مالی روش متفاوتی خواهد بود که کلید بازی اینجاست، یعنی اگر تو نتوانی تامین مالی درست و با قیمت تمام شده پایین رو انجام بدی، قادر نخواهی بود حوزه انتک رو جلو بری. یک بخشش هم سمت تولید کننده است، اونجا سمت فروشنده خدمته، اونجا هم بالاخره میشود از این حوزه کسب منافعی کرد که همه هم میدونن به عنوان تخفیف ایکس وای زد، ولی اینکه بخوایم از همه طرف همه چی رو بذاریم تو کیسه خودمون بگیم آقا این هست، این کمک نمیکنه به توسعه بازار. اگر اینا همه رو کنار هم دیگه بذاریم و بالاخره مردم رو به عنوان اصل و مین در این سفره ببینیم، قبول میکنیم که باید بخش زیادش با مردم شریک بشیم در این منفعت ها. اینجا هم یه گوششه، به نظرم خیلی فضا رو میتونه بهتر کنه. الان هم همه بالاخره به دنبال این هستن که فضای تولید رونق پیدا بکنه و این قاعدتا هرچی رونق پیدا بکنه چه توی کالا چه توی خدمات، همه منتفع میشن از این حالت و ما هم امیدواریم که بتونیم یه قدم کوچولو، هرچند به قول معروف گفتنی کوچک ولی مثبت، تو این حوزه داشته باشیم.
درسته. مبحث باندلینگ هم که از سرویس بشه تو این اکوسیستمه فکر میکنم مطرح باشه آقای میری. درسته،
پایه است قطعا. نگاه کنید یه سری از سرویس ها الان، اکثر سرویس هایی که شما دارید میبینید این چاشنی فناوری اطلاعات رو دارن توشون. حالا هر کی پر رنگ‌تره، افیشنس‌تر، نمیدونم بهتر با هزینه تموم شده پایین‌تری دنبال میکنه، اما یه جاهایی که بحث زیرساخت میاد نگاه اصلا متفاوت میشه. شما میای میگی این نیاز مصرف مردم همزمان در چند سرویس لایه فرمتر با هم که نمیتونه شکل بگیره، پس یه عنصری به عنوان زمان رو میذارن اون وسط، میگن ببینیم ظریف شیرینگ اینا چطوریه، یه جایی زمان همزمانی استفاده مردم رو میذارن وسط. در لایه خدمات تقریبا این شکل هست دیگه که شما وقتی از پلتفرم استفاده میکنی اینا کنار هم دیگه معنی پیدا میکنه، کجا خودشو ماکسیمایز میکنه اونجا جاییه که شما تعداد مشتری بیشتری داری. وقتی تعداد مشتری بیشتری داشته باشی دستت بازتره، امکانش برای تو بیشتر فراهمه که از این شیرینگ استفاده کنی و بتونی قیمت تموم شده رو بیاری پایین تر. پس بخشی از سهم بازار گرفتن منوط میشه به این که آقا ما حتما مدل خوبی داشته باشیم. وقتی سهم بازار خوبی گرفتی، مشتری متنوعی داشتی، مدلات دقیق‌تر میشه، بهینه‌تر میشه و قیمت تمام شده هم برای مردم پایین‌تره.
آقا ما خلاصه دلمون لک زده، تو اخبار میبینیم اپراتورهای بین‌المللی آمریکایی و اروپایی میان گوشی موبایل آیفون قاعدتا مخصوصا آیفون‌های بروز رو باندل میکنن با سرویس‌های خاصشون رایگان در اختیار مشتری بدون بیش پرداختی میذارن توی سرویس، آروم آروم پول اون گوشی رو از مشتری به صورت غیر مستقیم دریافت میکنه تو فروش سرویس. البته که اپراتورهای تلفن همراه ما مشخصا همراه اول و ایرانسل اومدن این کارو کردن، ولی تجربه شکست خورده ای بود، ما ندیدیم حداقل از سمت مردم استقبالی نشد، این طرح جا نیفتاد. ان شاءالله که حالا مدلی که شما میبرید جلو جذابیتش به این حد باشه که استقبال از سمت مردم باشه.
من میخوام یه چیزی اگه اجازه بدی اضافه کنم، نکنید هم مدل باندلینگ فرق میکنه هم اعتبار سنجیش متفاوته. اگر ما اعتبار سنجی رو با یک آیتمی که فقط حساب بانکی طرفه و از یک کانال ببینیم نمیشود به این رسید. مثلا مشتری که سالیان سال توی اپراتور هست و تو تمام پرداختاشو میدونی، مصرفشو میدونی، خوشقولیشو میدونی، فاصله بین اتمام سرویسش تا تمدید جدیدشو حتی به ثانیه و دقیقه اینا همه چی داری، تو خودت یه فیدبکی داری اینکه کیا استفاده داره میکنه از سرویسش، کیا خوابه، کیا اینا همه تعیین کننده است دیگه.
بله.
چه چیزی جز لایف استایل زندگی طرفو میخواد نشون بده؟ خب تو این میتونه بهت کمک کنه که تو یک موضوعی متفاوت از سایر حالا بانکایی که تو این عمل هستن دارن اعتبار سنجی میکنن آیتمای دیگه ای رو اضافه کنی. تو گروه هایوه این مزیت وجود داره، یعنی جدا از حوزه ارتباطات حوزه‌های دیگه هم به کنار این بخش‌ها کمک کرده تا بتونه اعتبار سنجی دقیق‌تری رو بدهد، کامل‌تری رو بدهد. و من معتقدم با اضافه کردن سرویس‌های دیگه که جذابیت داره، نه فقط تو حوزه پرداخت مثل تو حوزه بیمه و اینها، می‌توانیم کمک کنیم که این جذابیت هم برای مشتری هم برای مجموعه پلتفرم خیلی بهتر و کامل‌تر باشه.
بسیار همادی. آقای ریاضتی توی این حوزه توضیح اگر دارید شما بدید، اگه نه که برم سر سال آخر تقریبا.
خواهش میکنم. ببینید اپراتور و واقعا بحث تلکام یکی از جذابترین ها هست در تمام بازارها. پرداختم که نیاز روزمره علامه همه ما شده. آن چیزی که ما نسبت به این بیش از 100 تا سرویس الان در اختیار کسب و کار ارجمندی مثل های وب میذاریم، همه آن چیزی که مشخصا شما مشابهش رو در حداقل دو تا نوبانکی که الان حالا ما گفتیم نوبانک واقعی بازم میگیم، دو تا مجموعه که الان زحمت کشیدن و واقعا بهشون خدا قوت مجدد میگیم نمیبینید. این مهمه. حالا تیم توسعه ای که تو حوزه تلکام کار کرده، بعدا ممکنه این تیم توسعه ای کامرس باشه، بعدا ممکنه توسعه نرم افزار فروشگاه نرم افزاری باشه، اینها تو اتاق فکرای خودشون نسبت به نیازی که مشتری ازشون میخواد. الان اخیرا هم شما، من میتونم اسمم ببرم، چند تا از اپلیکیشن هایی که جامعه هدف قابل توجه بیش از 10 میلیونی دارن، اینا اومدن یه سروی گذاشتن که آقا مشتری تو چی از من میخوای، چی برات بذارم رو اپلیکیشنم که برات جذاب تر باشه، الان تو این 3 تا 4 تا گزینه کدوم اذیتت میکنه، کدوم رو دوست داری اول ببینی. این نشون میده اون حوزه تخصصیه که میتونه رفع نیاز سگمنت خودش رو بکنه. و از همه هم جذابتر حوزه تلکامه، چون ما دیگه عملا سیم کارتمون که حالا و گوشیمون یکی از مهمترین چیزاییه که همیشه با خودمون داریمش و عملا هم همه کارم رو با اون انجام بدیم. پس باید یک دردی رو به قول آیمیری از مشترک دوا بکنه. این که بخواد این رو هم همه جا ببینه، ترجیحاً رو اپلیکیشنی که نصب داره اون کار رو انجام بده با محیطش آشناتره، اولویت اولش اونه. اگر روی نیازی که داره بتونه یک خدمات همه جانبه بگیره، اون اپلیکیشن برنده است. و اگه این کار نشه، خب اون اپلیکیشن هم به عنوان دورچین سرویسایی رو گذاشته که فقط بگه دارم. ما الان میبینیم دیگه، مگه تو حوزه شارژ، تو حوزه کارت به کارت، تو حوزه پرداخت قبوض، تو حوزه های مربوط به همین تاکسی اینترنتی یا موارد دیگه، اپلیکیشن هایی که اومدن برای هم دیگه سرویسشون رو کامل کردن، جامعه هدف خاص خودشون رو گرفتن. مشتری ما عادت کرده که برای سگمنت خاص خودش اپلیکیشن خودش رو دانلود بکنه و اون رو نگه داره و گوشش هم عوض کرد، اول بره سراغ اونا. حالا این که رو اپلیکیشن چقدر بیاد سرویس های دیگر رو اکشن بزنه، این تخصص و هنر رو پشتکار اون تیمیه که داره این کار رو انجام میده. دقیقا همون چیزیه که ما الان دنبالشیم. کار سختیه، کار فوق‌العاده تخصصیه، شعاری هم به هیچ وجه نیست، اصلا بلند پروازانه روش فکر رو نگاه نمی‌کنیم. کاملا میخواییم در موردش با منطق و علم و واقعی ببینیمش. عرضم این بود
درست. حتی حالا نگاه درستی هم هست، تجربه اینی شما با اسنپ تو ایران داریم دیگه. اسنپ با تاکسی سرویس اینترنتی اومد وارد بازار شد، سرویس کپی اوبری که به خوبی در ایران پیاده سازی شد و خوب سرویس داد. در کنارش الان داریم میبینیم اسنپ فود داره کار میکنه و یه تعداد سرویس دیگه هم روز به روز داره اضافه میشه. تقریبا خودشو داره تبدیل میکنه، اگر اشتباه نگم، حالا همون لفظی که در بازار استفاده میشه، یه سوپر اپ داره خودشو به سمت سوپر اپ میبره که حالا سرویس های لایف استایل زندگی مردم که روزمره باش درگیر هستن رو اونجا بتونه بده. تجربه جذابی هم هست، حالا به واسطه سرویسی که میتونن تخفیفاتی که به مشتری بدن و حالا اون نکاتی که توی بازار مهم هست اونجا بتونن مشتری خودشون رو جذب بکنن. خب من سوال آخر سال چالشی هست های ریاضتی و آقای میری، این سال رو از هر دوتاتون میپرسم. ببین ما الان در کشور دو سال پیش اگر اشتباه نگم معاونت فناوری های نوین آقای دکتر بهرمیان عزیز صحبت از ارائه دو مجوز نئوبانک در سال 1400 کردن و یه خبری از ایشون منتشر شد که بانک مرکزی در صدد دادن دو مجوزه و این یعنی این که تایی ذهن رگولاتور داره نشون میده که قائل به ارائه لایسنس به نئوبانک هاست و عملا حالا نمیدونم تو فاز مطالعاتی بودن این مجوز رو بدن یا نه. همزمان با صحبت ایشون عملا سمت بازار داریم میبینیم که هم بلو بانک و هم بانکینو زودتر از موعد اومدن وارد فاز ارائه سرویس شدن، هرچند که 100% زیر نظر بانکشون بودن. اونجا فکر میکنم دوستان به این علت هم علت مشخص هم رفتن زیر پرچم بانکشون که عملا اگر فردا روزی هم رگولاتور اومد گیر داد که آقا شما چرا اینو بالا آوردی، بگن آقا کل زیر ساختی که ما داریم استفاده میکنیم از کانال بانک و از تحت نظارت بانکه. شما اینکه یه مقدار متفاوت تر عمل کردید و شرکت سهامی 51.9% ایجاد کردید و شاید بشه گفت ریسک رگولاتوری سمت شما یه مقدار بیشتر از بانکینو و بلو بانکه، این مخاطره آمیز بودن این تصمیم نگرانتون نمیکنه؟ حالا البته که ما از رگولاتور توقع داریم که زودتر فصل خطاب این ماجرا رو اعلام کنه و تعیین تکلیف بکنه، اینکه حالا ما سکوت هم بکنیم در برابر فناوری های روز، یه جاهایی خوبه یه جاهایی بده. الان در حوزه لنتک که رگولاتور سکوت کرده، بنده به شدت مخالف حرکت رگولاتورم توی حوزه بحث معاونت نظارت بانک مرکزی که بی خود و بی جهت دست رو دست گذاشته، جایی که داره تخلف مهرز اتفاق میفته و از فقر مردم داره سوء استفاده میشه آقایون سکوت کردن. در حوزه نئوبانک البته تخلفی شکل نگرفته، اتفاقی در وضعیت موجود هنوز رخ نداده، سکوت اختیار کرده. آی میری اینجا شما خودتون به عنوان کسی که دارید از جیبتون پول میذارید، نگرانی نیستید فردا روزی با توسعه پیدا کردن سرویس ها و هزینه هایی که میکنید یه ها رگولاتور ورود کنه و بگه آقا خداحافظ تعطیل کن کرکره رو بکش پایین؟ اینجا شما با چه ریسکی اومدید ورود کردید؟
عرضم به حضور شما، بذار من یکم بازاری تر به این موضوع نگاه کنم. یاشر نگاه کن، میگی موضوع لنتکا اینجوریه، اینا سوء استفاده دارن میکنن، نمیدونم نیاز به رگولاتور داریم که بیاد جلوش رو بگیره. رگولاتور بیاد جلو چیو بگیره؟ بیاد جلو اینو بگیره که پول ارزونتر تموم بشه؟ خب نیست دیگه، فرایند اقتصاد ما اینو نمیده، خروجیش این نیست. خروجیش اینه که پول داره هر روز و هر روز گرانتر میشود. چرا؟ چون متغیر اقتصادی داره اینو نشون میده، نمیشه خلاف جهت آب حرکت کرد.
آقای میری اون بخشش درسته، اون بخش درسته.
من بگم یا شو دارم میگم، میخوام برسم بهش، به این که تو میگی حرف تو که بله آف.
آره اینجا بود کنه، همون جور که برای لیزینگ میگه آقا 10% از بانک بیشتر نمیتونی سود بگیره بالاتر از اون تخلفه، اینجا هم بیاد
چی میتونه این مشکل حل کنه یا شو چی؟ رقابت،
عرضه و تقاضا.
رقابت یعنی عرضه تقاضا دیگه، من غیر از اینه. یعنی بازار هم سمت عرضه هم سمت تقاضا به خودی خود جوری تنظیم شود که این حاشیه سودها به مینیمومش برسه برای کس پلتفرما. ولی ما وقتی اونور با کمبود مواجهیم، وقتی که اونور بانک داره میگه آقا من بنا به هر دلیلی دارم با از منابع بانک مرکزی برداشت میکنم، فرضاً برام قیمت تموم شده مثلا در میاد 36 دارم نمیدونم فلان قدر سود میدم، بعد طرف میبینه تو بازار داره خودش میره اقساطی بخره، بهش جنس و اینجوری میدن انقدر بالاتر میدن، جنس ارزش با آنچه که بایش واقعی قیمت میتونه تامین کنه اون چی باید یا تو کف خیابون بخره متفاوته، یه هم چیزایی میده. تو اگه بری مثلا خارج منابع داشته باشی جنس تو تامین کنی بیاری، خب ارزی تعهد داشته باشی دیگه اصلا تو اینا هم جوابتونه. من نمیخوام دفاع کنم، حرفم اینه که عرضه و تقاضاست که اینا رو حل میکنه. اون چیزی که به نام رگولیشن ما میشناسیم نمیتونه خلاف جهت باشه.
اصلا یه نکته داره های میرو اسایی میکنم میونه صحبت. ببینید این که عرضه و تقاضا، بله شما یه سرویس خوب میدید، من نیاز دارم میام میگیرم، ولی تو حوزه لنتک و گرفتن وام با درصد 50% اثر بدبختیمه که دارم میام پول میگیرم 50% سود میدم.
چرا داری میای اینقدر نمیری بانک بگیری؟ بانک چرا میای؟ بانک نمیتونه بده.
اونقدر احمقانه است. من میخوام یه وام 100 میلیونی بگیرم، بعد برم 2 میلیارد یه خونه رو بیام بذارم توی وسیله. اگه داشتم که نمیرفتم.
خدا خیرت بده. و قبول داری یه جایی به نام ریسک اومده اینجا داره میگه یه درصد گنده ای رو میذاره وسط؟ ریسک دیگه. میگه آقا من اگه میخوام این کارو بکنم ریسکشو چند درصد دیدم؟ میگه خب اون ریسک نکول و ایکس و وای زد و میذارم رو قیمتا اون شدم.
خب
چرا چون تایید نمی کنم. میخوام شفاف به من از میخوام از این موارد به چی برسم که اگر ما ساختارها رو در نریزیم، اگه به هم نریزیم، دنبال یه نگاه جدید نباشیم، کم و فساد باید رو همینام بریم. بانک همینه دیگه. اگر شما قیمت پول تموم شده کمتر باشد، اصلا لزومی داره بری 20 خورده درصد تامین مالی کنی؟ خب یه عدد کمتری تامین مالی میکنی، مانده حساب مردم ما چقده؟ اون تو جاریشون میگم، ما تو جاری مگه بهشون سود میدیم؟ به جاریشون
نه خب
خیلی خب راه زیاد وجود داره. خیلی جایی ما داریم میبینیم انباشت پولایی که این ورانور هست مگه کمه؟ خیلی از اینو میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه. خیلی از سرمایه گذاری اگر پشتش مدلش ریسک پذیری بیشتری باشه، واقعیت باشه، نیاز نباشه همش از ترسمون بگیم آقا اینقدر ذخیره احتیاطی اینجا میگیریم، یکم ذخیره اونجا میگیریم. واقعیت اگه بیزینس بلند مدت بلند مدت، اگه کوتاه مدت کوتاه مدت. به من از من میپرسیم من تو ریسک شناسایی میکنم؟ میگم بله ریسک میگم. میگی این ریسک قابل کنترله؟ میگم 100% قابل کنترل. چرا؟ رفتار رگولاتور عاقلانه بوده. رفتار رگولاتور از روی به قول معروف گفتن یه هیجان و بدون چی نبوده. اگه میومد جلو کارو میگرفت که اصلا هیچ اتفاقی نمیافتاد. آره دو تا بانک اومدن با قابلیت با مالکیت 100% بردن جلو، یکی اومده با 549 برده. اما تهش چیه؟ تهش همه سرویس های بانکی از کانال بانک داره میره بیرون. اونجایی که باید بانک مرکزی خودش رو سکیور کنه، از همه مهمتر دنبال حفظ منافع مردم باشه، هست. ما چرا باید بترسیم؟ من باید وقتی بترسم که قرار باشه کار خلافی بکنم، قرار باشه ضرر بزنم به منفعت مردم، برم ریسک دارایی مردم رو ببرم تو ریسک. بله اصلا باید جدا قبل از این که رگولاتور جلو منو بگیره، بانک بالا سرین جلومو بگیره، کسی که حالا سهام داره. اتفاقا من به دوستانمون تو بانک میگفتم با وجود شما حداقل من خیالم از این جهت راحته که یه استپ قبلش یه فیلتر شده. این از نگاه ما اصله ها. اگه قراره درست کار کنیم نباید از رگولیشن بترسیم. برای همینم من لذت میبردم وقتی میگم بانک مرکزی، میگم رگولاتوریه که حرفش میشینه، حرفش بروه. این خیلی خوبه. کسایی که اومده باشن چیز دیگه ای رو، حوزه‌های دیگه ای رو دیده باشن، درک میکنن من دقیقاً چی میگم. این خودش نه تنها یک بدی نیست، یک ایمنیه. این خودش درست. سرمایه گذاری رو سیف میکنه. از نگاه ما معتقدیم با همین رگولیشن میشه. چرا؟ چون بنا داریم در چارچوب بره. آیا تو این چارچوب راه‌های دیگه‌ای وجود نداره که بشه در عین حفظ قوانین موجود؟ شاید قوانین موجود کافی نباشه، برای این دوره ترانزیشن کافی نباشن، بله، ولی راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. میشه اوتوفاکس نگاه کرد و راه دیگه‌ای اومد که هم این نگاه و این مشکلات رو حل کنه، هم نشست با رگولاتور صحبت کرد بگی آقا این اتفاقات هست، اگه میشه اینجوری ببینیم که این بتونه با هم دیگه کار سریع‌تر پیش بره. من اتفاق افتاده که از دوستان صحبت می‌کردم، به رسم ادب صحبت کردم آقا این موضوع این چنینی هست، می‌خوایم کار کنیم، نظر شما چیه؟ دوستان اون تفسیر موضوع پولشو باز قانون پولشویی رو میگفتن که آقا برای بحث مراجعه حضوری و احراز هویت و اینا راه داره، اینا چیزی نیست که نشه. ولی همون رگولاتور به خودش بیش از هر کسی دنبال اینه که این موضوعات رو حل کنه. من اتفاقا برعکس خیلی از این دوستان که با دیده احتیاط دارن نگاه میکنم، معتقدم این چارچوب ذهنی و این چیزهایی که ما داریم به عنوان بریر میذاریم نمیذاره ما رو درست کنیم. چرا باید بترسیم؟ مبنامون درست باشه، استدلالمون درست باشه، از همه مهمتر نیت درست باشه، قطعا به نتیجه میرسه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این نگاه ماست.
دقیقا. حتی حالا آیه میریده ما یه سابقه از رگولاتور تو نظام بانکی داریم، اونم نکتهش اینه که ما با وجود همین رگولاتور سختگیر، اختلاس 3000 میلیاردی بانک ایکس، اختلاس چند هزار میلیاردی بانک ایگرگ بانکی که سپرده های مردم رو جمع کرد، مدیرعامل محترمش سپرده مردم رو جمع کرد، به خودش وام داد، سرمایه‌گذاری کرد، رفت ایران مال رو اندازی کرد. در حالت الحمدلله خدا رو شکر پولش از کشور خارج نشد، چون ملک املاک بود، مونده سر جاش. حالا یه تورم افزایش قیمت ملک هم بهش خورد، الحمدلله پول مردم دور ریخته نشد. اینا یه مقدار نشون میده رگولاتور حالا به واسطه نظارت یه جاهای خودش وارد اجرا میشه و وارد مجوزدهی میشه. ولی توی این موضوع خاص شخصا اعتقادم اینه که یه مجوزی به یه بانکی داده شده و مسئولیت به گردن بانکه. رگولاتور اینجا به جای ورود دادن مجوز جداگونه مثل حوزه پی اس بی ها که عملا 12 تا مجوز دادن، 6 تاشون کار میکنن، با اون یکی که ته بازاره هیچ ترانزکشن نداره، هیچ سهم بازار رو نداره، یه برگ مجوز الان صاحبش میگه 400 میلیارد پول بده تا بهت بدم. خیلی خنده داره این مدل انحصار ایجاد کردن، اونم برای همچین صنعتی عملا راه درست نیست. به قول آقای حکیمی ناصرخان معاونت سابق فناوری نوین، ایشون الان میگن که آقا مجوز دادن عین فساده، وقتی مجوز میدی فساد ایجاد میکنه. در صورتی که اینجا اگر انشالله که نگاه رگولاتور هم همین باشه که فکر میکنم تا اینجا هم که سکوت کرده همینه، مسئولیت واگذاری سرویس ها و اومدن نوبانک ها با خود بانک ها باشه. بالاخره نوبانکی که میخواد کار کنه از زیر ساخت شبکه بانکی باید استفاده کنه. به قول شما اونجا اگه ابزارهای نظارتی تو حوزه رکتگ و داشبوردهای نظارتی رو به درستی داشته باشن، 100% همین نو بانک هم به واسطه همون بانک اصلی که از کانال زیرساخت اون داره تراکنش هندل میشه قابل نظارت هست و خیلی پیچیدگی خاصی نداره. ولی همین که شفاف بشه، شما به عنوان سرمایه گذار خارج از بانک و خود بانک هایی که سرمایه گذاری میکنن توی این حوزه اطمینان خاطر پیدا کنن که عملا نگرانی توی این حوزه وجود نداره. به نظرم موضوعیه که انشالله آقای محرمیان زودتر تعیین تکلیف بکنن یا دوستان در بانک مرکزی تکلیف مشخص بشه. آقای ریاضتی، شما در حوزه رگولاتوری نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، نکته جالبیه که واقعا لازمه که یه ذره برگردم به شعار بانک ایران زمین که بانک دیجیتال. وقتی که مأموریت رو به شرکتی میدن و اون شرکت میخواد بره مذاکره بکنه و تو این حوزه کار بکنه، طبیعتا از همه مهمتر برای اون شرکتی که پروژه فید نشه. این نکته دیده شد. حالا قبل از این که ما حتی بخوایم با دوستان های وب شروع کنیم به مذاکره، برای اوائل تیر ماه بود که بودم، من یک ماه بود آمده بودم به آوا که اگر ما بخوایم تو این حوزه کار بکنیم، عملا خود بانک، والا بانکایی با حفظ احترام به همه هستند که ما چون یه زمانی با بانک‌های مختلفی کار می‌کردیم، آقا من خلاف می‌کنم، جریمه‌شو میدم، اینقدرم بزرگ هستم که کسی کاری به کارم نداره. ولی بانک ایران زمین اصلا بانکی نیست که توی هیچ حوزه‌ای نه خلاف بکنه تو حوزه آیتی، نه اینکه بخواد بعداً به این فکر کنه که چجوری اونو حل کنه. این آن چیزیست که من بهش اعتقاد دارم و اصلا بحث تبلیغاتی شعاری نیست. ما اصلی ترین موردی که سهامداریمون با مجموعه وزین هایوه 51.49 برطرف کردن این ریسک و این دلهوره از یک زمانیه، کما این که قبلتر تغییرات لازمش از سمت معاونت محترم فناوری اطلاعات بانک دانشمند این حوزه هم هستند و باعث افتخار ما هم هست که در خدمتشون هستیم، تغییراتش انجام شده و دیده شده و این جزء دغدغه‌های هایوه بوده و در موردش برایشون تصمیم سازی شده که به اینجا رسیده. یه نکته ای که من بخوام به عنوان عرض آخر بگم، چون دیگه ساعت 10 رو به دوستانم دوم شب دیگه مزاحمشون نشیم، دوست دارم این موضوع رو بگم چون واقعا دغدغه خودم و تیمم بوده در این 6 ماه. هزینه مشتری فیزیکی برای یک افتتاح حساب و حالا ما نمیگیم اکتیف بودن برای هر بانک چقدره، این در آمده توی بانک های ما یا نه. یکی از دوستان هم میگه خب الان شما هزینه مشتری فیزیکی و بانک ها حساب میکنن، طرف بیاد تو شعبه شماره بگیره بشینه اونجا افتتاح حساب بزنه، اون نفری هم که کار میکنه این کارا رو بکنه، ما شعبه همون فرق داره، خیابون اندرزگو ایران زمین باشه یا توی که خیابونای مثلا یکی از شهرستانا باشه، مجموع هزینه هاش انقدر میشه. خب این درسته، اون هزینه‌ای که بخواد بانک‌ها رو الان انتخاب بکنه چقدره؟ الان شما توی خیابونای اصلی و مرجین اصلی همین تهران 6 تا بانک بغل همن. این که من بخوام چیکار کنم بانک ایران زمین انتخاب بکنه مهمه. آن چیزی که ما رو به تصمیم رسوند که باور کل بانک که مأموریت داده به شرکتی که این کار رو مستقلن و با مأموریت اصلی انجام بده، یعنی ما از شنبه تا آخر چهارشنبه، از صبح تا بعد از ظهر، گاهنم تا شب، فقط با این باور کار میکنیم که باید این نیاز رو انجام بدیم، این کار رو باید انجام بدیم. تمرکز کردیم رو همین موضوع. این هزینه در اومده که منجرم به این شده که شعب رو تارگت داریم که براش تو حوزه خودش وقتی که بانک دیجیتال میشه کم کنیم. یکی به من میگه آقا من رفتم، تو به من گفتی برو بانک ایران زمین حساب واکن، رفتم تو شعبه، من تا رفتم نشستم اونجا، بانکتون خلوت بود. خب این به نفع بانکه، این اتفاق خبر خوبیه که شعبه خلوت باشه. وقتی که ما الان مشتریایی داریم که باشگاهش توی آوای و شعبه خلوته، نشون میده اون سرویس غیر حضوری واقعا یوزج بوده برای مشتری که برای هر چیزی نیومده تو شعبه. تهش به این میرسیم، اگر هزینه های ورود مشتری به شعبه و افتتاح حساب و سرویس گیریش و هزینه ای که بانک میکنه که اون مشتری اکتیو بشه و نگرش داشته بشه درات و مدیران ما به این باور برسن که ته تهش منابعی که داره هدر میره و وقت مردمه و آسایش خودمون و خانواده هامون که همه استفاده کننده این سرویس هستیم، این بیزینس پا میگیره و افرادی که توی جای جای هم شرق هم غرب یا سکونت داشتن یا سفر داشتن یا این تجربه رو داشتن، الان دارن دو سال بعد ایرانو میبینن و میسازن و موندن. خیلی جالبه تون بگم الان بانک‌ها میتونن هزینه‌ای که بیان بذارن تو همون دو تا بانکی که قبل‌تر از ما الان ورود به بازار کردن تو این حوزه که ما سرویس‌هامون قبل‌تر از اون آماده بوده، ولی خب اونا بالاخره این جسارت رو داشتن و حضور کردن، همونا میتونستن بانک‌هاشون برن جای دیگه سرمایه‌گذاری بکنن و اومدن اونجا دارن سرمایه‌گذاری میکنن. این یعنی اون سهامداری بانک‌هاشون به این اعتقاد رسیدن و از نظر من خیلی مهمه که خود بانک بدونه چقدر داره برای مشتریش هزینه میکنه، ولی گم میشه دیگه. ولی دپارتمانایی که تو در تو اینقدر شک گرفته تو بانکا، هر کدوم توپ تو زمین همدیگه میذارن که تش بخوام به عدد برسن، گاهن هم نمیرسن، ما چیز دیگه میشنویم. این توی بانک ایران زمین از A تا Zش من ورود کردم بوده و نسبت به اون برنامه‌ریزی شده و به این مجموعه و به این هدف و به این خروجی رسیده. فکر کردم که این انتقال تجربه‌ام بتونه مفید باشه که عرض کردم خدمتتون. مرسی.
آره قطعا مرسی از اشتراک گذاری تجربه. حالا منم همین الان یه وسط برنامه یه پیامی اومد، یاد بیمه نامه ماشینم افتادم، تجربه رو منتقل کنم دوستانی که توی حوزه سرویس دهی دارن کار میکنن بدونن موضوع چقدر خنده‌دار ساده است. من تقریبا 3 سال از طریق بیمیتو یا 2 سال دارم بیمیتو حداقل بیمه ماشینم رو انجام میدم. الان همین الان فهمیدم که 1 ماه از بیمه نامم گذشته. همزمان که آقای ریاضتی صحبت میکرد، رفتم تو پروفایل خودم تو بیمیتو دیدم که اصلا تو پروفایل من هیچ سوابقی از پرداختیان وجود نداره، که عملا دوستان حالا یه پیامکی زده باشن که آقا بیمه تموم شده، دوباره بیار اینو با این کد رهگیری برو دوباره یه تکرار تراکنش با محاسبات همیشگی که آقا تو بالاخره تخفیف پیسی نداشتی انجام بدی. میخوام بگم همین موضوع ساده الان باعث شده که من از بیمیتو دیگه خرید نکنم، به عنوان یه مشتری که رو لبه فناوری هم دارم کار میکنم هم دارم سرویس میگیرم و با 100% سرویس گیره دندم رو عوض میکنم. حالا این گفتم یه انتقاد تجربه ساده بود، ولی در
حالا من خصوصی بهت میگم این به بعد از کجا بیمه بخری. آره
اگه تخفیف
اون اسمس رو میده نه اسمس رو خیلی زودتر میده.
خب خدا رو شکر دستشون درد نکنه. خب با خدمت آقای دکتر فرهاد خان اینالویی معاون محترم فناوری های نوین، حتی فناوری اطلاعات اسخایی میکنم، این آقای محرمیان اونقدر تو ذهن من نشسته، فناوری نوین نه، فناوری اطلاعات بانک ایران زمین هستیم. سلام های دکتر، من خواهشم اینه اگر نکته ای جا مونده ما تو صحبتامون نکردیم شما بفرمایید، و مشخصا این واژه نوبانک واقعی از آقای ریاضتی آقای میری توضیح دادن، شما اگر نیاز می‌بینید توضیح بیشتری بدید، چون همسنفامون یه مقدار از این نوبانک واقعی ناراحت شدن، چون یعنی اینکه وقتی شما اولین نوبانک واقعی یعنی اون دوتا واقعی نیستن و بابت این دلخوری ایجاد شده، اگر صلاح می‌دونید توی این حوزه و رگولاتوری نگرانی‌های رگولاتوری هم توضیح بدید ممنون میشم. خدمت شما هستیم. 5 دقیقه آقای دکتر بتونید جمع‌بندی کنید یا نهایتاً 10 دقیقه ممنون میشم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای میری و آقای ریاضتی عزیز و همه شنوندگان. وقت آخر وقت احتمالاً شنوندگان شما خسته شده، من 5 دقیقه 3-4 تا موضوع رو دوست دارم بهش اشاره بکنم. اولا این واقعی و غیر واقعی رو اول بازش بکنم. قبلش با نیما امیرشکاری صحبت کردم، یه پرزنتیشنی داشت که اون پرزنتیشن جواب این سواله بود، من هم از همون استفاده می‌کنم. بانک‌ها الان در اینداستری 4 هستن، یعنی در صنعت نسل 4شون هستن. صنعت نسل 1شون بانکداری شعبه محور بوده، نسل 2شون دیوایس را گذاشتن به جای نفر، دستگاه ATM و CRS و این صحبت ها رو گذاشتن. در نسل 3 رفتن به سمت بانکداری الکترونیک، حالا من اسمشو گذاشته بودم بانکداری سنتی، ولی خب حالا با این ترتیب میشه اینداستری 3. در نسل 4 رفتن به سمت بانکداری دیجیتال که ارائه سرویس به بیرون بانک و شخصی سازی سرویس هستش. تو این صحبته که من کنم مثلا نئوبانک جایگاهی نداره، نئوبانک از سمت صنعت به سمت بانکداری اومده، هر جا نئوبانک مطرح شده از سمت صنعت اومده. من چندین بار در این جلسات شما تجربه سونی و فروشگاه 7-11 رو اشاره کردم که دیگه الان تکرار نمیخوام بکنم. بنابراین اگر از سمت صنعت ورود کنه به سیستم بانکی میشه نئوبانک، اینو داشته باشید. بنابراین همونجوری که آقای ریاضتی هم توضیح دادم، بانک در بانک نئوبانک نیست. به نظر من بانک خاورمیانه یه دیجیتال ریتیل بانک رو انداخته. خب اینو داشته باشید. در حوزه رگولیشن من خیلی دوست داشتم که این، چون بحث 4951 چند بار مطرح شد، واقعیتش اینه که اگه این نئوبانک رو بانک مرکزی میتونست مجوز بدهد ما صفر و صد می‌بستیم. ما حتی اگر آقای میری امروز بانک مرکزیش مجوز بده، بده مجوز یک نئوبانک رو بگیره، باز میاد همین سرویس ها رو از بانک ما میگیره. اصلا نیازی نیست کار دیگر، همین کاری که الان داره میکند رو احتمالاً انجام خواهد داد، فقط بایستی قسمت رگولیشنش رو خودش هندل بکنه. من قبل از اینکه این موضوع پیش بیاد با آقای محرمیان یه مشورتی کردم. آقای محرمیان، نئوبانک ها که مجوز ندادید ما چه کنیم؟ قرارداد نظارت به ما گیر ندهد، ایشون پیشنهاد سهام حد اکثری رو داد. میبینید که ما حد اکثر رو دیگه به حد اقل رسوندیم، یعنی حد اکثری که حد اقل هستش و 51 هست. اگر نه به نظر منم خوب بود که نئوبانک 100% در واقع مجوز میگیره. این از این موضوع. اگر واضح شد واضح، اگر نیست که من باید بیشتر توضیح بدم. فکر میکنم اینو توضیح دادم. یه نکته دیگه رو میخوام بگم آقای افتاده عزیز، تو این بحثه چند بار مطرح میشه بانک بزرگ، بانک بزرگ، بانک کوچک. بانک بزرگ کدوم بانکه؟ بزرگی به تعداد شعبه است فکر میکنید؟ اگه کسی فکر میکنه به تعداد شعبه است بگه. آیا بزرگی به تعداد منابع مالیه؟ اینجوری نیست.
به زیان
هم باشه سعی
دکتر،
عرض میکنم. حالا اونم یه بحث خوبه، سوال خوبی، اتفاقا پاسخ خوبیه. ما 270 تا شعبه داریم، یه بانک هست چند هزار تا شعبه داره. بانک خاورمیانه فکر کنم 30-40 تا بیشتر شعبه نداره. الان بانک بزرگ، بانکی که بتونه تکنولوژی رو در خودش هضم بکنه، تکنولوژی رو بگیره و استفاده بکنه، این بانک بانک بزرگه. اون تعریفی که ما از بزرگ تو ذهنمون هست رو پاک کنید، یه شیفت دیلیت بزنید بره. من بانک خاورمیانه یک بانک بزرگ میدونم، من بانک سامان رو یک بانک بزرگ میدونم، چون تکنولوژی رو داره استفاده میکنه. مدل کسب و کارش رو نمیپسندم، مدل کسب و کار نئوبانک بلو و بانکینو رو نمیپسندم. مثل اینه که رئیس شعبه ما تو خیابون وایس دم در هکی رد میشه بگه بیا این تو یه حساب باز کن 50,000 تومن بهت میدم، برای دختر خالت و دختر عمت و پسر دایی و پسر همسر باز کن، برای اونم من به تو یه پولی میدم. اینکه این مدل کسب و کار رو نمیپسندم. میدونی چرا نمیپسندم؟ ما برای اینکه کارمزد صدور کارت رو از 2000 تومن بکنیم 3000 تومن، 2400 تومن بکنیم 3000 تومن، 10 سال طول کشید. حالا بگیم آقا اصلا اون 3000 تومن هیچی، من همه اینا رو میفرستم برات، همه هزینه ها رو خودم میکنم، تازه پولی هم بهت میدم. من اینو نمیپسندم. منو یاد اون موقعی میندازه که پی اس پی ها در واقع راه افتاده بودن. ما به حساب اولین پی اس پی رو تو پارسیان داشتیم، یادتونه تجارت الکترونیک پارسیان، از هر خریدی 3-5% میگرفتیم. بعد یکی اومد رقیب شد 2%، بعد 1%، بعد بانک ملی و سامان اومدن کردن 0%، بعد بانک ها رفتن درآمد کارمزدی خودشون میدادن به مرچنت ها. الان سال هاست که ما نمیتونیم این روش رو عوض بکنیم. میدونید اگه خشت اول را که نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. حواسمون باید باشه، این خیلی نکته مهمه. من با این مدل کسب و کار موافق نیستم و فکر میکنم اگه جا بیفته، حالا چون از جیب بانک میره فرق نمی کنه، اما تو این مشارکته دیگه عجیب خودش باید بده. میدونید اگر عجیب خودش بخواد بده، حواسش رو دیگه بیشتر جمع میکنه. این هم یه نکته. در حال حاضر در حوزه رگولیشن، این تو اند خدمات بانکی مسئولیتش با بانکه. در حال حاضر این گونه است، یعنی رگولاتور نیومده که بگه که
آقای مثلا پای وب شما رو من رگوله میکنم، بانک اجازه میتونه بهش سرویس بدی. بنابراین ما برای اینکه ریسک این موضوع رو به حداقل برسونیم مجبور شدیم بحث سهامداری رو ببریمش جلو. یادمون باشه نئوبانک مثل یک بانک دیجیتال یک اکوسیستمه. هر کی میخواد نئوبانک بزنه از هر صنعتی میاد باید بدونه که یک اکوسیستمه، چندین پلتفرم دور و برش هست. غیر از اون پلتفرم هایی که آقای میدی الان دارن دورچین میکنن مثل مالی و حوزه بازار سرمایه و بیمه و لیزینگ و هر چیز دیگه، خود نئوبانک به تنهایی یک اکوسیستمه. شعبه دیجیتال دارد، خدمات مالی شعبه ای دارد، چنل وب و موبایل و چنل های دیگه دارد، آمنی چنل دارد، اونم باشگاه مشتریان و وفاداری دارد، مرکز تماس دیجیتال دارد، زیر ساخت بیگ دیتا دارد، کلاد و کابرنتیز دارد، همه اینها رو دارد و ما همه اینها رو با هم ارائه کردیم. خب فرقش با سرویسی که من به فینتک میدم که یک سرویس کارت به کارت من استفاده بکنه همینجاست دیگه. من در اینجا همه پلتفرم ها رو در اختیار قرار دادم، همه رو در اختیار یک مشتری قرار دادم و اون میتواند با مشتریان خودش در این پلتفرم ها در واقع فرآیند های جدید خلاقانه نوآوری از این صحبت رو داشته باشه. حالا دیگه آخر وقت هستش، من دیگه بیش از این زیاده گویی نکنم.
فرمایید
یک زمانی اگر فرصت شد بتونیم دو تا ساعتی در این مورد دوباره مجددا صحبت بکنیم.
آره دقیقا من منتظرم انشالله. بانک فردا را آقای میریم ازش میپرسم در ادامه چرا فردا، چون شعار بانک تجارت هم اگه اشتباه نگم بانک تجارت بانک فرداست. یه ذره دوستان سر این مشابهت اسم، حالا مشابهت اسم با شعار البته یه مقدار نظر داشتم، ولی حتما آقای اینا رو من منتظرم این بانک فردا ارائه سرویس شو شروع بکنه و چه تمایزش فکر میکنم تو همون سرویس هایی که مدعی هستش که قرار هست بده. حالا دوستان گفتن روش شما برای جذب کاربر چیه، آقای رحمانی عزیز تو گروه گفتم فکر میکنم صحبت کردیم در مورد اینکه چطور قرار هست
کلونی مشتری هست جذب کاربر معنی نداره. ببینید باید ببینید به این مشتری که هست چه خدمات ارزش افزوده اول میتونیم بدیم. ارزمینه ببینید نکته همین بود دیگه، قشنگ توضیح دادم. یه خورده باید دقت بکنیم مدل رو، اگه اشتباه بریم این سوالات پیش میاد. من سوالاتی که در گروه بود رو دیدم نشون میده که ما مدل رو چون اشتباه چیدیم سوالات اشتباه میپرسیم، سوالات کلا اشتباهه. یعنی من عرض میکنم اگه آقای میری امروز یه شرکت 100% داشت برای اینکه این خدمات رو به مشتریانش بده، باز میتونه سراغ بانک ایران زمین همین اکوسیستم رو از ما تحویل میگیره و همین کارها رو میکرد. این بحثای حاشیه‌ای ممکنه که به خاطر اشتباه در مدل های کسب و کاری، حالا اشتباه من نمیگم، مدل های کسب و کاری که دیگران استفاده کردن و ما معتقدیم که جواب بود دراز مدت نخواهد.
دقیقاً آره، من تو صحبت‌های قبلی هم که با شما داشتم عملاً شما میگفتید ما در بانک ایران زمین بانک رو دیجیتال کردیم، یه پلتفرم آماده کردیم، این پلتفرم رو هر کسی بخواد میتونیم در اختیارش بذاریم بدون هیچ مشکلی، به راحتی سرویس ها قابل پیاده سازیه و این بچه تمایزی که الان بانک ایران زمین نسبت به بقیه بانک‌ها داره که حالا آقای میری هم میگن در عمل تستاشون هم گرفتن و این اتفاق افتاده که جای تبریک بره خدمت شما تیم ایران زمین.
آقای میری یه بخشی از سرویس رو دیده، بذارید اون تی بانکشون یا بانک فرداشون بیاد بالا. مرکز تماس دیجیتال ما رو هنوز ندیده که، زیر ساخت کلاد و بیگ دیتا ما رو هنوز ندیده، در واقع چنل رو دیده و سرویس های بانکینگ رو دیده. من عرض کردم من همین الان برای شما 9-10 تا پلتفرم رو نام بردم که همه اینها هر کدوم رو که در واقع بسته به اون کسب و کاری که در واقع تون هلدینگ داره اون جی وی در واقع شک میگیره بس میتونن استفاده بکنن. هر پلتفرم دیگه هم که مورد نیازشون باشه ما میسازیم، اگر پلتفرم بانکی باشه.
درسته، انشالله که آقای دکتر موفقیت های روزافزون شما و صنعت بانکی رو ببینیم، چرا که نه، باعث افتخار بالاخره در درون کشور داره پیشرفت های این چینی حالا با یه فاصله از دنیا داره اتفاق میفته، ولی همینی که الان داره این اتفاقات میفته بازم جای شکرش واقعیه و همیشه هم
یه ذره با حوصله کنیم دیگه، خود حوصله کنیم، نقاط ضعف خواهد بود، نقاط قوتی خواهد بود، با نقاط قوت رو در تقویت کنیم، نقاط ضعف رو هم رفع کنیم، باید یه خود حوصله کنیم. حالا ضربه بین بگیریم بگیم آقا این سرویس فلان نئو بانکینگ رو الان ما نمیتونیم بدیم، خب حالا امروز ایجاد میکنیم دیگه، میدونید این شروع کاره. شما یه جایی گفتید بانک ایران زمین بانک دیجیتال شده، من میگم تازه ما ابتدای دیجیتالیزیشن هستیم، اینجوری نیست که ما یک بانک فولی دیجیتال شده باشیم، ما ابتدای دیجیتالی هستیم. اون صحبتی که آقای میری کردن من خیلی لذت بردم، گفتن که ما 2 سال جلوتر هستیم، دیدیم ارزیابی کردیم که بانک دیجیتال بانک ایران زمین یک بانکی که 2 سال جلوتره. این کف قضیه است آقای، اگه این پلتفرمی که من برای شما نام بردم هر کدومش الان یک بانک استارت بخواد بزنه که میدونم بعضی از بانک‌ها اصلا تقریبا بهش فکرم نکردن، حداقل بعضی از این پلتفرم‌هایی که من نام بردم بیش از 2 سال طول می‌کشه تا به محیط عملیاتی برسن و بتونن سرویس بدن.
بسیار عالی. انشالله که حالا زودترم این مجموعه بانک دیجیتالش، بانک ایران زمین هم به صورت رسمی آغاز به کار بکنم. میتونم که الان دارید تستای پایلوتش تموم شده، زیر سرویس هم هست، دارید کار میکشید ازش. عملا ما بتونیم اینو رونماییشو ببینیم و افتخار کنیم به این توفیقی که حاصل شده در نظام بانکی. آقای دکتر ایران لوی ممنونم. اگر شما فرمایشی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خواهش. خیلی ممنون همه دوستان. بخیر.
قربون شما، ممنونم. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. حالا من جذب آقای میری و آقای ریاضتی، سریال صوتی که یکی از سرویس های مجموعه اصر پرداخت هست، ما سریال صوتی تولید میکنیم. آخرین سریالی که الان در دست تولید و انتشار، عنوانش هست ظهور بانک های مخابراتی، مشارکت صنعت ارتباطات و بانک‌ها در مرزهای خارج از کشور که چه توفیقاتی حاصل شده و چه مزایایی واسه دو طرف داشته. تقریبا الان این چیزی که اتفاق افتاده سمت شما هم دقیقا همون نکته‌ایه که ما توی اون سریال صوتی ظهور بانک‌های مخابراتی بهش اشاره کردیم، مزیات چه گفتیم، چالش‌هاش رو گفتیم. دعوت می‌کنم دوستان شنونده حتما اون سریال رو گوش کنن، نکات جذاب و آموزنده‌ای داره اونجا، فرصت‌های بیشماری رو دوستان زحمت کشیدن، نویسندگان نوشتند و ما هم تو استودیو ضبط کردیم به صورت صوتی توی لرنودیو کانال اصر پرداخت قابل دریافته. آقای میری، من سال آخر بی ربط به موضوع برنامه ولی خب جذابه، چون شما همونطور که دیروزم گفتید از سال 96 تا الان هیچ مصاحبه ای نکردید به خاطر موضوعات خاصی که در اون ایام اتفاق افتاد. حالا دیگه چون آخر وقته اینو اینجا نمیپرسم چی بود سال 96 چی شد، چون طولانی هم پس قاعدتا حتما ازتون قول میگیرم توی برنامه دیگری خدمت شما باشیم در این مورد هم صحبت بکنیم. ولی یه نکته بود در حوزه ورود به یه مناقصه ای که شما با بانک ملی بردید جلو در سال 99، پروژه شبکه سراسری بانک ملی رو هایده بردش 4200 میلیارد ریال به مدت 5 سال برنده شد. کارشناسا حتی این سوالو من از آقای بخاطونی معاون فناوری بانک هم پرسیدم توی مناظری که خدمت ایشون بودیم، پاسخی رو دادن، شما هم بدی شفافتر بشه ممنون میشم. کارشناسای بانکی میگن اول اینکه این عدده با توجه به رشد فناوری تو بخش شبکه باید پایین‌تر از این عدد میبود، و در ادامه‌ش هم چرا این قرارداد به جای اینکه در سالهای پیش رو به صورت پلکانی کاهش پیدا کنه به صورت ثابت دیده شده. نظر شما چیه؟ دوستان اینو میگن که هم عدد بالا هم مدل قرار داده مدل درستی نبود. شما توضیحات شفاف میدید؟ حالا چون مناقصهش هم تموم شده، پاکات هم باز شده، بگی چی بود شرایط این مناقصه خاص؟
بله چشم. مورد سال 96 هم آدم بالاخره با تجربیات خوب و بدش داره کار میکنه دیگه، اینم برای من لااقل تجربیاتی بود. حالا انشالله یه وقتی شد حتما صحبت میکنه. در خصوص مناقصه بانک ملی، اینکه چرا این گونه برگزار شد، اینکه والا بانک ملی میدونه، اما در خصوص قیمتش چون من جزی بودم که بعد قیمت میدادم و قیمت دادم، میتوانه به قول معروف گفتنی پاسخ بدم خدمت شما.
بله.
نگاه کنید، یه سؤاله که از اساسش مناقصه یعنی فرایند کشف قیمت عادلانه. چرا هر کسی که میتواند قیمت بدهد بیاید داخل و قیمت مناسب بده، یه برآوردی کارفرما میکنه، این رو به مناقصه میذاره، به این دلیل که حداقل قیمتی خودش به عنوان قیمت عادل دیده رو میذاره، اجازه میده پایین یا بالاش قیمت بدن، اصلا پلوس بدن مینوس بدن به تهش قیمتی برسه. پس این که عادل بوده یا نبوده در فرایند مناقصه به نظرم بحث نمیتونه دقیقی باشه. حالا ولی به نظرم توضیح دادن این که چرا این عدد هست و فرایندش چرا در آتی باید بیشتر بشه یا کمتر بشه رو من توضیح بدم خوبه. نگاه کنید، اولا توی این پیشنهاد قیمت دو بخش وجود داشته. یک سری سرویس میخواسته که میگفته سرویس 4 مگ رو من برای شعبم، چه امور شعبم، چه شعب اصلی و مجازی و باجو و گیشه میخوام. یه سری لینک فضایی داشت یا همون ویسد، یکی یه سری لینک فضایی متحرک اوتو دیپلوی داشت، پشتیبانی شبکه وایرلسش رو داشت و یه سری تجهیزات شبکه استیون برای توی ارزم به حضور شما شعبش میخواست بگیره. یعنی از سرویس بود به جای اینکه بخواد بره بگه آقا من این تجهیزات رو میخرم و یا در طول 5 سال نیاز به تعویض داره شما تعویض بکنید، من دوباره پولشو میدم، یا اینکه بعد از 5 سالم اگه از بین رفت خراب شد تو بعدا ببر برای خودت. ایشون داره میگه من خواستم سرویس بخرم. پس بهترین مدل واقعا رفتن انتخاب کردن برای یه مدت 5 سال، بالاخره توی بیش از حدود چه میدونم، من الان یه عدد بهتون بگم جالبه، نگاه کنید 3267 شعبه رو و با جو این گیشه رو برای لینک زمینی خواسته بودن. تو لینک زمینی بیش از 3200، چرا؟ چون تو خیلی از شعب حداقل دو شعبه دو تا سرویس پایه رو داره. به غیر از این برای جاهای دیگه که حدود 5000 نقطه باشه سرویس دیگه ای رو تقاضا کرده بودن که مثل کشلسا و ارزم به حضور شما ATM ها VTM ها و از این دست سرویس ها. این یعنی این که داریم به گستردگی یک شبکه بانکی به اسم بانک ملی در اقصا نقاط کشور نگاه میکنیم. من فقط از دوستانی که توقع دارن این سرویس در طول 5 سال یکسان بودنش به کنار توقع کاهش قیمتش، یه سوال دارم. شما در 5 سال گذشته سرویسی بوده که مثلا از خونتون بخواید برید تا سر کوچه، نمیگم تا اونور کشور تا اونور جای دیگه، که قیمتش یکسان باشه؟ اصلا میشه در سرویس در بخش نگهداری به غیر از این مگه چند درصد هزینه تکنولوژیه؟ بعد چه تکنولوژی؟ تکنولوژی جدیدی هم تازه وجود نداره، تکنولوژی قدیمی است که ما اصلا اینجا در محاسباتمون عددش رو نمیاریم. چرا؟ چون ما قرار نیست از بانک ملی یا سایر مشتریمون پول تکنولوژی بگیریم. تکنولوژی DSL مال این سال قبل، LTE مال 10 سال قبل حداقل، حالا درسته 4 سال 5 سال اومده تو کشور ما، 6 سال اومده تو کشور ما فرضاً، ولی ببین معنی نیست این تکنولوژی جدیدیه. یعنی ما اصلا نمیتوانیم در خصوص تکنولوژی و یا خریدش با مردم با مشتریامون صحبت کنیم. سرویس در بخش نگهداری و به مرور زمان مهمترین فاکتورش نیروی انسانی، رفت و آمد، اسپیر پارت، اینا همه با نرخ دلار و نرخ تورم و اینا همه بالا میره. چجور توقعی که بیاد پایین؟ این چه استدلالی بوده من نمیدونم بعضی از دوستان داشتن. همین الان از روز مناقصه تا الان که یک بخشی از کار متاسفانه زمین مونده سر همین تغییر نرخ ارزه، که در زمان قیمت مثلا نرخ بوده حدود مثلا 14 تومن، الان نرخ هست 30 تومن و قصه لازا که یه سری محدودیت هم هست که مثلا شما جنس خارجی رو با این شرط نباید بخرید، نمیدونم از این سرویس ننده نباید استفاده کنی و موضوعی که الان به نظر مثلا اینجا جاش نیست. ولی خیلی واضحه اصلا سرویس در تمام این بخش ها باید تعدیل پیدا بکنن، نه تنها کاهش پیدا نمیکنه که قطع و یقین باید افزایش هم پیدا کنه. در نشون به اون نشون که در فرایند کشف قیمت ما سرویسی که داده بودیم تقریبا 30% از نفر دوم ارزون تر بود. چرا این 30% خیلی ها. یعنی 100 خورده میلیارد تومان، اگه اشتباه نکنم 140 میلیارد تومان تقریبا حضور ذهن داشتن بچه‌ها به من میگفتن اون موقع، یادم اینجوری بود. چرا؟ چون ما 5 سال 6 سال قبلش داشتیم سرویس میدادیم به بانک ملی، لزومی نداشت تو تک تک اینو دوباره مراجعه کنیم، تجهیز عوض کنیم. اگر شخص جدیدی میومد باید دوباره تو تک تک اون شعب مراجعه میکرد، تجهیز جدید میذاشت، نصب و راه اندازی رو به عهده میگرفت، یک فرایند پیچیده، زمانبر و از همه بیشتر پرهزینه. خب اونام قیمت اشتباهی ندادن، یک بخش دیگه چه بود؟ ما توتال سولوشن تمام این نیازها رو تو یک شرکت داشتیم، یعنی خانواده داشتیم، ولی دوستان دیگه میخواستن سرویس بدن، ماهواره رو از یکی داشتن میگرفتن، زمین رو از یکی دیگه داشتن میگرفتن، بخش موبایل رو داشتن از یک کس دیگه ای سرویس میگرفتن. خب بله، وقتی میشه سه شرکت، سه تا اوورهد مجزا داره، سه تا سیستم مجزا داره، اینتگریشن به اینا خودش زمان بره، هزینه بره از اون مهمتر. برای همین هم یک اختلاف اینچنینی بین ما و سایر دوستان تازه اتفاق افتاد. به نظرم دوستانی که از بیرون به این قیمت و به این شرایط توجه داشتن، این جزئیات لایه سرویس رو به نظرم کم دقتی درش شده، که بالاخره سرویس فقط اسم سرویس مثلا معمولی نیست، این به مرور زمان المانهاش متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم افزایش پیدا میکنه. آره انشاءالله یه روزی برسه که ما هم روند نزولی طی کنیم، اما دیگه از اینی که از قطعا کمتر نمیشه، فوقش ثابت میمونه.
درسته، حالا ایشالله که تو این حوزه ما کشور به ثبات برسه. این هیجانات بازار ارز واقعا همه رو فلج کرد، هم کسب و کارا رو هم مردم رو. ایشالله که برسیم به این نقطه که این نرخ ارز تک نرخی بشه، این دوستان سیاستمدار برسن به اینکه آقا بالاخره این ارز 4200 یه جاهایی واقعا فساد ایجاد میکنه. همون دوره آقای همتی همون اوایل کار پرونده های سوء استفاده از ارزهای 4200 زد بیرون، آخر که ما نفهمیدیم چی شد چی نشد. یه تعدادی هم گرفتن در حوزه تلگرام بابت خرید گوشی‌هایی که داشتن، آخرش هم هیچ خروجی نیومد. انشالله که حالا زودتر این مجلس انقلابی که به نظرم تا اینجا انقلابی عمل نکرد، خلاف شعاری که دادن آقایون عمل کردند، بتونن حداقل سر حرفایی که زدن بمونند و در واقعیت آنچه که به خیر صلاح و مملکت هست عمل کنن. خب ما سیاسی صحبت نکنیم، اینا کتکمون میزنن، رجیم از این موضوعات. ممنونم آقای میری، آقای ریاضتی، برنامه بسیار جذابی بود. من خواهشم اینه اگر نکته هست بگید، اگر نه که خداحافظی کنیم، دیگه به آخر وقت رسیدیم و برنامه رو به اتمام برسونیم.
اختیار دارید، من عرضی نیست، از شما و سایر دوستان تشکر میکنم از این فرصتی که شد. امیدوارم به قول معروف گفتنی بتوانیم تو این حوزه کمک کننده باشیم. میخوام یه جمله بگم، چون دوستانم به این تاکید میکردن که حتما این جمله رو دوباره بگو، که ما نیومدیم که از سایر دوستان در این بازار، در این میدانی که داریم میگیم، با جابجا کردن کشیدن این سفره به سمت خودمون مشتری جذب کنیم. ما هدفمون بزرگ کردن این بازاره. همه تلاشمون در این جیوی این هست که با همدیگه این بازار رو بزرگ کنیم، که انشاءالله هم به دوستان دیگمون کمک کرده باشیم، هم از سایر انتفاعات که دوستان در این بازار، در این کسب و کار دارن ایجاد میکنن، ما هم منتفع باشیم. من خواستم دوباره از همه کسب و کارهایی که امکانی دارن صدای ما رو میشنون یا براشون امکان فراهم، خواهش کنم دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک فضای جدیدی رو درست کنیم که هم نیازی از نیازهای مردم رو انشاءالله مرتفع کنیم، هم خودمون بتونیم از این حوزه بهره مند بشیم. ممنونم از شما، هم سپاسگزارم یاشار عزیز.
خواهش میکنم، قربون شما برم. آقای میری شبتون بخیر، آرزو سلامتی دارم باهاتون، با شما خداحافظی میکنیم. آقای ریاضتی خواهش میکنم، خدا نگهدار. شما هم اگر نکته هست خدمتتون هستم، اگر نه که شما خداحافظی بکنید. مرسی.
خواهش میکنم، من دو تا عرض پایانی، دو تا نکته رو عرض کنم، مرخصی من حضور شما. من دیروزم عرض کردم نمونه های موفق همکاری مشترک که بخوایم بهش بگیم جی وی از دو تا حوزه در کشور هست، نمونه های ناموفقش هم هست، میشه ازش یاد کرد، هم موفق ها رو هم ناموفق ها رو. تمام تلاش ما اینه در مجموعه شرکت آوا و این روحیه هم در مجموعه شرکت های وب دیدیم که بخوایم به نوعی عمل کنیم که بعدتر به عنوان نمونه موفق آدمو یاد کنه. این نکته اول که دوست داشتم خدمتون بگم. مورد دومم اینه که شخصا بسیار از اعتماد آقای مهندس میری، تیم واقعا درجه یکیشون و هیئت مدیرشون تشکیل میکنم، تشکر میکنم، واقعا به ما اعتماد کردن، ما رو حمایت کردن. شما میدونید الان روحیه به چه صورته. خب آقای میری شرکت چند هزار میلیاردی دارن، بالاخره دیسیپلین خاص خودشون رو لازمه که رعایت کنن، ولی خب هیچ وقت ما این موزه بالا به پایین تور رو ندیدیم در مورد این که بخوایم مثلا با یه شرکت از این مجموعه بانک صحبت کنم، که این واقعا به خروجی کمک کرد. از همکاران خودم در شرکت آوا خیلی تشکر میکنم، از بچه های آیتی بانک و هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت جامپ که هلدینگ ما هستن و بانک. اگر اینها واقعا همه با بنده و تیم بنده هم هدف نبودن، ما در مدت 4 ماه به این خروجی نمیرسیدیم و من فقط یک پرچمدار بودم، یک تیم و یک قدرت خیلی هم هدف و هم قسم پشت این خروجی بوده که از همشون تشکر میکنم و کتفشون رو میبوسم و دوست دارم که تو این زمینه بازم به ما کمک بکنن که ما بتونیم از الان به بعد بیشتر از قبل و بهتر از قبل کار کنیم. خیلی ممنونم از شما، خدا شما رو بر ما حفظ کنه. ممنون از همه، انشالله که شب خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، متشکرم آقای ریاضتی، بنده هم برای شما آرزوی توفیق دارم. استفاده از نیروهای متخصص جوان در نظام بانکی داریم شاهدشیم که داره آروم آروم اتفاق میفته. امیدوارم مدیران ارشد ما به جوانا اعتماد کنن، بالاخره باید زمینی برای بازی ایجاد بشه که دوستان بتونن با سعی و خطا و انگیزه‌ای که دارن برای دیده شدن و رشد و تعالی تو این حوزه فرصت‌هایی رو به دست بیارن و اون فرصت‌ها رو رو تبدیل به یک مزیت بکنن و یک بازی برد برد اتفاق بیفته. قطعا آنچه که در حوزه بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد 100 برابر ارزشمندتر از حوزه دولتی است. بالاخره اینجا رانتایی که اونجا تقسیم میشه قاعدتا اینجا نیست و نگرانی ها هر لحظه در هر ثانیه پشت گوش سرمایه گذاران بخش خصوصی است. در حوزه نئوبانک ها هم امیدواریم که دوستان در تمام لایه ها از بانک ها گرفته تا نئوبانک های فعال ما بانکینو و بلو بانک و عملا بانک فردای جدید و تأسیس به نقاط توفیقی برسن که اولا همونطور که آقای میری هم گفتن این کیک اونقدر سهمش بزرگ بشه که همه منتفع بشن و در نهایت هم مردم به عنوان دریافت کننده سرویس نهایی راضی از خدمات باشن که بتونن امورات خودشون رو به سرانجام برسونن. من بیش از این زیاده گویی نمی کنم. دوستانی که دارن ما رو میشنون خواهش میکنم کانال اصل پرداخت رو سابسکرایب کنن که در هفته های آتی ما هر جمعه ساعت 8:30 برنامه های تخصصی حوزه خودمون رو داریم خدمت عزیزان باشیم و بتونیم حالا موضوعات تخصصی در نظام بانکی و حوزه فناوری رو به سمع و نظرشون برسونیم با کمک مهمانان عزیزی که زحمت میکشن تجربیات خودشون رو با ما به اشتراک میگذارن. آرزو سلامتی دارم. مراقبت کنید از خودتون تا جمعه بعد. خدا نگهدار همگی.
در انتها مجددا از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص چالش‌های نئوبانک‌ها و ارائه راهکارهای مناسب با اون توسط میهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره باز هم تاکید کنیم که زین پس رادیو عصر پرداخت هر جمعه ساعت 20:30 میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
تو با موی تو هم یار، من بنده مست و پر حیاهوی تو هم یار، ای خوب تر از خوب تر از خوب تر از یار، این عاشق سر به زیر دیوانه به دستار. بارون که میباره تو رو یادم میاره نازنین، ای خوب خوب ای خوب من، حال و هوای من ببین، معشوقه محبوب من، ای یار شهر آشوب من، ای خوب خوب ای خوب من، مطلوب من مطلوب من. بارون که میباره تو رو یادم میاره نازنین، ای خوب خوب ای خوب من، حال و هوای من ببین، معشوقه محبوب من، ای یار شهر آشوب من، ای خوب خوب ای خوب من، مطلوب من مطلوب. پس نگاهم به تو افتاد، نشبم یار کسی، تو عزیز دل مایی، نکنم نظر به جایی، پس نگاهم به تو افتاد، نشبم یار کسی، معشوقه محبوب من، ای یار شهر آشوب من، ای خوب خوب ای خوب من.